کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
ادبیات ایران، نویسنده و اجرا کننده مهدی اخوان ثالث. گشت و گذار در شهرهای شعر و ادب.
درباره هایکو و شعرهای کوتاه فارسی.
چند وقت پیش در یکی از مطبوعات مطلبی خوندم راجع به نوعی شعر ژاپنی به اسم هایکو، از انواع قدیمی شعر ژاپن که در این سالهای اخیر در اروپا و امریکا رواجی پیدا کرده و بسیاری از شعرها و اهل ذوق به تقلید از این نوع شعر کارهایی کردند.
رواج هایکو و به اصطلاح گل کردن این نوع شعر ژاپنی در اروپا و آمریکا میدونین مربوط به 2-3 سال پیشه.
بله.
من این مطلب رو در یکی از مطبوعات خارجی، به نظرم مجله لایف بود، بله، در اونجا خوندم. لایف که از مطبوعات به نسبه مهم و معتبره، قسمتی از یک شمارهشو به هایکو اختصاص داده بود و یادم که
من اول این مطلب رو در یکی از مطبوعات فارسی، حالا یادم نیست، گویا مجله ایران آباد خوندم و بعد هم در بعضی نشریات ادبی دیگه از جمله مجله سخن مطالبی راجع به این قسم شعر منتشر شد. شاید هم شما دیده باشین اینهایی که من میگم.
بله بله.
اما مقصود من از طرح این مقدمه تنها ذکر مآخذ و اسناد گفتگومون نیست. من میخوام راجع به خود قضیه حرف بزنیم، یعنی اینکه قبلا بگیم هایکو چه جور شعریه و چه خصوصیاتی داره، بعد احیانا یکی دو تا از نمونه های اصلی و تقلید هایی که از این نوع شعر شده نقل کنیم، بعد بریم سر اصل موضوع، یعنی هم بحث کنیم در این که به چه دلیل هایکو در خارج از ژاپن رواج پیدا کرده و هم به نظائر و زمینه‌های شبیه این نوع شعر در ادبیات فارسی بپردازیم.
بله خوبه.
حالا چون شما گفتین که در بعضی از مآخذ اصلی مثل مجله لایف راجع به هایکو چیزی خوندین، خواهش میکنم این قسمت اول بحث رو شما به عهده بگیرین، یعنی درباره خود هایکو و داستان رواجش توضیحاتی بدین.
بسیار خوب، بسیار خوب. ولی قبلا اینو بگم که چون موضوع مربوط به 2-3 سال پیشه، بنده
خب مطالب مربوط به شعر و ادب از قبیل خبر سیاسی یا حوادث نیست که زود کهنه بشه.
بله واضحه البته. نه، مقصود من کهنه شدن قضیه نیست. اینی می‌خواستم بگم که چون مدتی از این میونه گذشته، توضیحات من چندون مستند و همچی دقیق نمیتونه باشه، فقط کلیاتی است راجع به انواع هایکو.
من گمون میکنم برای گفتگوی ما همون کلیات کافی باشه. ما نمیخوایم که تاریخ و روز و ساعت یا شماره دقیق هایکوها و کتابها و مجلات مربوط به اون ذکر کنیم.
بله.
همینقدر که برای مقدمه بحثمون توضیح بدیم هایکو چه جور شعریه، چه خصوصیاتی داره، گمون میکنم کافی باشه.
بله.
ضمناً اگه من هم بعضی جزئیات راجع به کلیاتی که شما میگین به یادم اومد و مناسب بود نقل میکنم.
خواهش میکنم. عرض کنم که هایکو یه نوع شعر کوتاه ژاپنیه که به عقیده بعضی از اهل تحقیق تکه مستقل شده است از نوع دیگری که تانکا اسمشه،
مثل قطعه‌ای که از قصیده مستقل شده باشه.
بله بله.
یا اگر بخوام نمونه‌ای با شباهت بیشتر به اصل در ادبیات شعری خودمون اسم ببریم، باید بگیم مثل مصرعی که از یک بیت مستقل شده باشه.
بله، مصرع مستقل شده از بیت شبیه‌تر به هایکو که گفتیم از تانکا جدا شده. به حال تا 2-3 سال پیش ادبا و شعرهای مغرب زمین از این نوع بسیار جالب شعر ژاپنی چندون اطلاعی نداشتن. فقط اونایی که مخصوصاً با ادبیات ژاپن سر و کار داشتن به این قسم شعر آشنا بودن. بعد از اینکه هارولد هندرسن، استاد زبان و ادبیات ژاپنی در دانشگاه کلمبیا گویا کتابی منتشر کرد، به اسم مدخلی برای هایکو.
من گمان میکنم در مطبوع فارسی این کتاب به اسم مقدمه بر هایکو ذکر شد.
بله بله، بعد از انتشار این کتاب با تیراژ 10,000 نسخه، هایکو در آمریکا یه دفعه گل کرد و همه علاقمندان به شعر از این شیوه شعر گفتن استقبال کردند. به طوری که در انگلستان در یه مسابقه هایکو قریب به 3,000 نفر از شعرا و اهل ذوق شرکت کردند.
یادمی که خوندم در خود ژاپن اصلا مجله‌ای هست ماهانه مخصوص شعرهای به شیوه هایکو و 20,000 تیراژ داره.
شاید بدونی که از حیث کثرت عده شعرهای ژاپن در دنیا مقام دوم رو داره.
لابد به نسبت جمعیت بعد از ایرانه که مردمش زن و مرد یک در میون شعره.
البته ما آمار دقیق نداریم، ولی بنا به حساب‌هایی میشه گفت که مردم کشور ما دو سومشون کم و بیش با شعر و شاعری مناسبات صمیمانه‌ای دارن. برحال هایکو همطور که گفتم نوعی شعر کوتاهی که فقط 17 سیلاب قالب وزنی کلماتشه. با این حال معلومه که چقدر باید در سرودن اینجور شعر ظرافت و ایجاز به خرج داد و اصولا در بیانات مختصر و موجزه که هنرنمایی و ذوق گوینده به خوبی معلوم میشه.
بله، من یادم میاد که در مورد پیدا شدن هایکو قصه هم نقل کردن و این قصه به نحو عجیبی شبیه به داستان پیدا شدن یکی از انواع شعر فارسیه.
بله، اون قصه پیدا شدن هایکو رو بنا به روایات ادبی ژاپن بنده با اجازهتون نقل میکنم و شما در ادبیات فارسی.
بسیار خوب.
معروفه که پسر بچه یتیمی به اسم یاتارو کوبیاشی که اهل دهکده کاشیوابرا بوده، یه روز است در کنار بیشه‌ای که تفرجگاه و جای بازی بچه‌های دهکده بوده نشسته بوده. خب به علت یتیمی طفلک غالباً خیلی ملول و دلفسرده بوده و در بازی بچه‌های همسن و سال خودش کمتر شرکت می‌کرده. اغلب اونو به بازی نمی‌گرفتن و اون در گوشه تنها می‌نشسته یا در عالم بچگانی خودش سرگرم تماشای طبیعت و پرنده ها و درخت ها بوده و یا نشسته بود و به بازی بچه ها نگاه میکرد. در اون روز عصر همونطور که نشسته بوده و در غم یتیمی و تنهایی خودش غرق بوده و به لانه گنجشکی در درخت نزدیکش نگاه میکرده، میبینه که یه بچه گنجشک زار و ضعیف از اون لانه میفته پایین. یاتارو کوبیاشی میره و جوجه گنجشک بیپر و بال رو بر میداره و تو دامنش میذاره و بدون اون که توجه داشته باشه که داره اولین هایکوی ادبیات ژاپن و در واقع اولین هایکوی دنیا رو میگه، شروع میکنه به گفتن و میگه: بیا پیش من، بیا با هم بازی میکنیم بیچاره گنجشک یتیم. و به این ترتیب یکی از کوتاه‌ترین انواع شعر ژاپنی به وجود میاد. یاتارو کوبیاشی متولد سال 1763 وقتی اولین هایکو رو سرود 9 سال بیشتر نداشت و بعدها با تخلص ایسا شعرهای بسیاری به همین شیوه سرود و از مشهورترین شعرهای ژاپن شد.
و اما قصه‌ای که شبیه به این در ادبیات فارسی داریم مربوط به پیدا شدن وزن رباعی. در مجله‌ای که راجع به هایکو مطالبی داشت به شباهت رباعی و هایکو از حیث کوتاهی شعر اشاره‌ای شده بود، اما شباهت دو قصه پیدایش وزن رباعی در فارسی و قصه‌ای که شما نقل کردین هم مطلبی که در حد خودش جالبه.
خیلی باعث ببخشین، قبل از اینکه شما قصه‌تون بگین من لازم میدونم که تذکر بدم که البته داستانی که من نقل کردم یه مطلب تحقیقی مربوط به هایکو نیست، یه وقت اینجوری تعبیر نشه، این فقط یه روایت بود که من گفتم یه قصه بود، والا بعضی معتقدن که مبتکر هایکو شاعر دیگری است به اسم باشو که در قرن 16 میلادی اینجور شعر میگفته. اما شما به نظرم میخواین داستانی رو که شمس قیس رازی در کتاب الموجم نوشته بخونید.
بله.
درست حد زدن؟
بله، اگه چه زبونش خیلی قدیمی و کهنه.
بله، خب نصر قرن 7 هجریه، اوائل قرن 7، اما قطعا شنیدنی و جالبه.
بله.
ضمن یکی از کارهای ما در این برنامه خوندن قطعات شعر و نثره. اگه نوبتی هم باشه به شمس قیس هم باید برسیم کم کم.
بله. به هر حال در کتاب الموجم فی معایر اشعار العجم که کتاب بسیار ارزشمند و نادری درباره عروض و قافیه و بدیع اینطور اومده که یکی از متقدمان شعرای عجم پندارم رودکی و الله اعلم از بحر هزج وزنی تخریج کرده است که آن را وزن رباعی خوانند و الحق وزنی مقبول و شعری مطبوع است. و از این جهت اغلب نفوس نفیس را بدان رغبت است و بیشتر طباع سلیم را بدان میل. و گویند سبب استخراج این وزن آن بوده است که روزی از ایام عیاد بر سبیل تماشا در بعضی از متنزهات قزنین میگشت و به هر نوع از اجناس مردم برمیگذشت و طایفه اهل طبع را دید گرد ملعبه جمعی کودکان ایستاده و دیده به نظاره گردکان بازی کودکی نهاده، قدم در نهاد و سر به میان ایشان آورد. کودکی دید 10-15 ساله، به قد چو نخل بلند، به رخ چو بدر منیر و زبانی فصیح، طبعی موزون و حرکاتی مطبوع، مردم در او نگران و او به لطف طبع آن نقش باز خوانده به هر نکته 10 بزله در می نشاند و در گردکان بازی از جاء متوازن و متوازی می گفت. شاعر در آن زیرکی و مهارت و حرکات شیرین حیران مانده آفرین و تحسین می کرد تا یک باری در انداختن گردکانی از گودال بیرون افتاد و به قهقرا هم به جایگاه باز غلطید. کودک از سر ذکای طبع و صفای قریحت گفت قلتان قلتان همی رود تا بن گو. شاعر را این کلمات وزنی مقبول و نظمی مطبوع نمود، به قوانین عروض مراجعت کرد و آن را از شاخه های بحر هزج بیرون آورد و به حکم آن که منشی و بانی آن وزن کودکی بود نیک موزون و سخت تازه و تر، آن را ترانه نام نهاد. همانا طالع ابداع این وزن برج میزان بوده است که خاص و عام مفتون این نوع شدند و عالم و عامی مشعوف این شعر گشتند. کشتبعانی که نظم از نثر نشناسند به بهانه ترانه در رقص آیند و به حقیقت هیچ وزن از اوزان به دل نزدیکتر و در طبع آویزنده تر از این نیست. البته من خلاصه این داستان رو و گاهی با مختصر تغییری نقد کردم.
باز گفت انصافا این نوع شعر ما از لطیفترین و زیباترین آثار شعری ماست.
از حیث معنی هم همین.
بله بله.
بله، به عنوان جمله معترضه راجع به رباعی این نکته رو هم بگم که عرب‌ها که این نوع شعر و این وزن رو از شعر فارسی اقتباس کردن اسمشو گذاشتن زوبیت.
زوبیت، بله.
که در واقع همون دو بیت باشه. یعنی اسم فارسی رو اینجور شعرشون گذاشتن. برعکس فارسی زبونا که مخترع اصلی این قسمند اسم عربی روش گذاشتن، یعنی رباعی.
بله، اسم اصلیش همونطور که از شمس قیس نقل کردین ترانه است، ولی البته بیشتر رباعی مصطلحه. اغلب مثلا میگیم رباعیات خیام، رباعیات صحابی و از این قبیل.
خب برگردیم به هایکو. مهمترین سبب رواج این نوع شعر 17 سیلابی سمصری در اروپا و امریکا به نظر من اختصار و کوتاه بودنشه، چون در این دنیای پر جنجال و گرفتاری، دنیای آهنی ماشینی سراپا سرعت و حرکت که اساس همه کارهاش بر شتاب و فوریت و عجله است، اصلا مجال و حوصله‌ای برای طول و تفصیل و پرگویی نمونده.
می‌دونی زندگی امروزی آدمو شتابکار و کم حوصله بار میاره دیگه. کون دل و دماغایی که میشستن 60,000 به چهر میگفتن و یا به قول معروف 70 من مثنوی میشنفتن.
واقعا
امروز بیشتر کوشش ها در جهت اختصار و ایجازه، چه در حرف و چه در عمل.
مثلا شما فرض کنیم فاصله بین تهران تا توس خراسان 180 فرسخه. این که کاروانی راه بیفته و این فاصله رو در 2 ماه با شتر و اسب قاطر طی کنه مثل چیه؟ مثل خوندن یه مطلب یا قصه فلسفی در 30,000 بیت.
جدن همینطوره.
اما امروز این فاصله رو مثلا در 2 ساعت طی میکنم. مثل چی؟ مثل این که راه 30,000 بیتی رو در واقع همون مطلب و قصه رو در یک رباعی یا هایکو خلاصه کرده بشن. پس استقبال مردم مغرب زمین از این سنت قدیم شعر یک کشور شرقی به علت تناسب و توافق و هماهنگی روحی بین این دو مقوله است.
البته نتیجه گیری شما در پیدا کردن علت این توافق و تناسب یک رأی جزمی و قطعی نمیتونه باشه.
مسلم.
بسا علت ها هست که یکیش هم اینه که شما گفتی، من جمله مسئله زیبایی و لطف کاره. به نظر من همونطور که در عظمت و بزرگی زیبایی و شکوهه، در ظرافت و دشواری و اگه بشه گفت در اختصار و ایجازه بسیار هم زیبایی و لطفه.
بله.
اگه بخوام یه نمونه مشهود و مثال عینی نشون بدیم، شاید در این مثال مناقشه لازم نباشه که بگیم همونطور که ساختن شبیه و مجسمه یک موش به بزرگی فیل تماشاییه، ساختن فیل به اندازه موش هم خودش بی تماشا نیست.
بله.
و اصلا در سختی و دشواری هم خودش یه نوع زیبایی هست، مثل کارهایی که بندبازا میکنن یا گذروندن یک اسب از سوراخ سوزن. این درست مثل گنجوندن یک اندیشه بلند، یک واقعیت بزرگ یا یک دنیای پر لطف و لذت هنری در چند کلمه و در یه شعر کوچک و کوتاهی.
با این مثلا من کاملا موافقم. میخواستم مثلا به همین نتیجه برسیم.
ببینین شما یکی از رباعیای خیام رو بخونین، هر کدومشو که دلتون میخواد. مثلا
مثلا این: هر ذره که بر خاک زمینی بوده است، خورشید رخی زهره جبینی بوده است. گرد از رخ نازنین به آذر فشان، کان هم رخ و زلف نازنینی بوده است.
بله، مثلا همین. میخوام بگم که یکی از دلایل عظمت و لطف این شعر، بگذاریم از فصاحت و رعایت تناسب‌های لفظی و روانی کلام، از اینا گذشته، یک دلیل خوبی و بزرگی این شعر ایجاز و کوتاهی و اختصاریه که داره و دشواری کاری که کرده. گنجوندن این فکر بلند و عظیم در این چند کلمه کوچک جدن کار بسیار دشواریه.
بله.
تقریبا چیزیه مثل معجزه و کرامت، اگه نخواسته باشیم بگیم تردستی و چشمندی. کم و بیش از قبیل همون گنجوندن 70 خروار آب در یک پیاله کوچکه یا گذروندن فیل از سوراخ سوزن. مقصود من این بود از اون که گفتم یکی از دلایل زیبایی اختصار و ایجاز دشواری کاره.
بله. خب اگه فکر رو که در همین ربایی خیام هست کسی مثلا در 340 بیت بیان کنه، کارش لطف و هنری نداره. پس نتیجه بگیریم، یعنی بگیم در شعرهای کوتاه گذشته از ظرافت اختصار به دشواری کار، تناسب ظرف و مظروف هم دخیله.
اصلا بعضی از لحظه های معنوی و درخشش های روحی هستند که جدا از بس حساس و لطیفن طاقت طول و تفصیل و گسترش ندارن، مثل یه قطعه بلور یخ که در هوای ناملایم با طبیعتش فوری آب میشه. مثل یه شعله کوچک و لرزنده که باید حباب متناسب خودش داشته باشه تا بتونه جلوه‌گری بکنه، اگه نظر یه مردنگی بزرگ و ناهنجار کاملا گم میشه. خوشبختانه شعر فارسی از این حیث هم نمونه‌های برجسته و زیبایی داره، یعنی ما در دنیای شعرهای کوتاه و کوچکم آثار بسیار پر لطف و ظرافت داریم که شاید کمتر نظیر داشته باشه. بسیاری از رباعیات ما و بیشتر دو بیتی‌های بابا طاهر گرچه لهجه محلی داره و اغلب دو بیتی‌های روستایی ما از این قبیله، مثل همون لحظه ها و شعله های حساس و لرزانی که گفتم که با مناسب ترین صورت ها و حباب ها تجلی میکنه. مثلا این دو بیتی بابا طاهر ببینید جدن چه لطف حالی داره. نسیمی کسر آن کاکل آیو، مرا خوشتر زبوی سنبول آیو. چو شوگیرم خیالت را در آغوش، سحر از بسترم بوی گل آیو.
بابا طاهر که از این حیث حقیقتا درخشان و عجیبه، باید گفت که یکی از حساسترین و پرسوسترین شعرهای ما این مرد قلندره.
یا این دو بیتیاش: دو زلفونت بود تار ربابم، چه میخواهی از این حال خرابم؟ تو که بامو سر یاری نداری، چرا هر نیمه شو آیی به خوابم؟ دلی دیرم که بهبودش نمی بود، نصیحت می کنم سودش نمی بود. به بادش می دهم نش می بره باد، بر آتش می دهم دودش نمی بود.
بله، بیشتر شعرهای این مرد همین حاله داره. حالا بابا طاهر از شعرهای به نسبه مشهوره در ادبیات ما، آدمهای گمنام یا کم شهرتی هستند که آثارشون چندون رواجی پیدا نکرده، یا به علت این که همه آثارشون یک دست نیست، به اصطلاح سبک سنگین داره، یا به سبب این که در قبال آدمهای کوه پیکر و بزرگ ادبیات شعری ما نتونستن جلوه‌ای بفروشن. چون در این گفتگو حرف ما از شعرهای کوتاه و کوچکه و از جمله به رباعی و دو بیتی پرداختیم، یکی دو تا رباعی از شاعری به نام پوربای ولی میخونم. ببینین چقدر قوی و زیباست.
خواهش میکنم.
اسم اصلی این مرد پهلوان محمود خوارزمیه و لقبش یا تخلصش قتالی، پوربای ولی که مردم به غلط پوریای ولی میگن در واقع اسم پدرشه. به هر حال این مرد پیر و پیشوای طایفه جوانمردان و عیارهاست. در قرن هفتم و اوایل هشتم زنده بوده. یه مثنوی عرفانی داره به اسم کنز الحقایق، ولی بیشتر رباعی ها و بعضی قطعاتش هست که خیلی مردانه و گاه لطیف و پرحاله. مثلا این رباعیش که میگه گر کار جهان به زور بودی و نبرد، مرد از سر نامرد برآوردی گرد. چون کار جهان چو کعبته نامد و نرد، نامرد ز مرد میبرد چتوان کرد. و مخصوصا این رباعیش، ببینین چه شعر عالی و زنده‌ای، یه جوری تموم میشه که انگار دنباله داره.
بله
میگه دیشب ز سر صدق و صفای دل من، در میکده آن هوش ربای دل من، جامی به من آورد که بستان و بنوش، گفتم نخورم، گفت برای دل من.
بله جدا شعر قشنگی.
در اوایل گفتگومون مثل این که قرار بود چند نمونه از هایکوهای ژاپنی بخونیم.
او بله بله میخونیم، منتها من قبلا میخواستم بپرسم که آیا به نظر شما بین هایکو و اشعاری به سبک هندی شباهتی هست یا نه؟ چون به ظاهر
بله اشعار به سبک هندی
بله. به نظر من خصوصیت هایکو اغلب در اینه که وصف بسیار کوتاهی از گوشه کنارهای طبیعته، با تصاویر و استعارات رنگین و زیبایی که لطفش در اختصار و سادگیشه. و این حالت در تک بیت‌های به سبک هندی بیشتر به چشم می‌خوره.
بله این درسته، ولی ما نمی‌خوایم به چشم هم چشمی مقابله و مناظره کنیم. ما می‌خوایم اولا چند نمونه، یعنی می‌خواستیم و این کارو کردیم تقریبا و ادامه میدیم، چند نمونه از شعرهای کوتاه فارسی بخونیم. ثانیاً بگیم که ادبیات شعری ما بی این که احتیاج به تقریر داشته باشه این دوره‌های گوناگون رو در واقع گذرونده و از این قبیل تنوعات بسیار داشته و داره.
ممکنه دو مصرع از اون تک بیتا رو بخونیم که خیلی شبیه به این نوع شعر ژاپنی باشه.
باشه، یکیش اینه از شفائی محلاتی.
بله
میگه بلبل نگر که قنچه شده در کمین گل، که این به عنوان یک شعر مستقل گفته شده. شفایی غالبا مثل سورا بوده، یعنی گاهی به قول تذکر نویس مصره میگفته. یکم بیتی از مفید بلخیه که اصلش اینه که میگه خارخار طمع از هیچ کسی نیست مرا، مرغ تصویرم و در دل هوسی نیست مرا. و ازش این مصره هایکومانند رو میشه مستقل کرد، البته با تغییر وزن. مرا به دل هوسی نیست، مرغ تصویرم. این تقریبا عیناً شبیه یک هایکوی ژاپنی هست. برحال حالا از هایکوها اگر چیزی یادتون هست یا یادش کن چند تا نمونه
از همون باشو که قبلا اسمش اومد. میگه زاغ سیاه و نازیبا نیز امروز صبح سایه بر برف بود.
این یک شعر دیگه.
بله بله. و از عیسی، همون کودکی که صحبتش بود، آه میازار پروانه را، دست به هم میمالد، پا به هم میفشارد. و از یه نفر دیگه به تقلید هایکو، این قارچ رنگارنگ گویی سایبان وزق ژاپنی است. و از همون عیسی دوباره، چه میهمان نواز و مهربان، مواج بر آستانه در آن درخت بید.
البته خب کسی منکر زیبایی و سادگی این شعرها نمیتونه بشه. قوت این نوع شعر بیشتر در عریانی و بری بودنش از همه فوتوفنهای ادیبانه و استعارات دور از ذهنه. ولی در تک بیت‌های به سبک هندی که شما گفتین و ما در اینجا مقایسه کردیم بین این دو نوع، مطلب گاهی کاملا برعکسه. با این همه در بسیاری موارد بر اساس یک استعاره یا یک تشبیه ساده دنیای کوچک و زیبایی از یک حقیقت شعری به وجود میاد که واقعا تماشایی و لذت بخشه. مثلا در این بیت‌های صائب که میخونم اساس زیبایی شعر بر شباهت‌هایی که شاعر بین حالات حباب و امور دیگه کشف کرده. میگه همان از شوخ چشمی سر برآورم از گریبانش، اگه صد بار دریا بشکند جام حبابم را. یا میگه رشک بر کوکب اقبال حباب است مرا، که به هر چشم زدن عالم دیگر دارد.
خب دیگه با اجازتون گفتگومونو ناگزیریم که تموم بکنیم. خواهش میکنم. اشعارهای کوتاه و توصیفی زبان فارسی، چندتایی هم قطعات دو بیتی لطیفه که از قدیمترین قدمای ما باقی مونده، در واقع از شعرها و سندهای 1100 ساله زبان ما. از جمله این قطعه زیبای منجی که ترمدی که میگه نیکو گل دو رنگ را نگه کن، دریست به زیر عقیق ساده، یا عاشق و معشوق روز خلوت رخساره به رخساره برنهاده. و این قصه کسایی، دستی از پرده برون آمد چون آج سفید، گفتی از میق همی تیغ زند زهره و ما، پشت دستی به مثل چون شکم قاقم نرم، چون دم قاقم کرده سر انگشت سیاه.
روزگار فرخنده و همایون با
ایدون با.
ادبیات ایران.
نویسنده و اجرا کننده مهدی اخوان ثالث.
گشت و گذار در شهرهای شعر و ادب.
پیری رسید و موسم طبع جوان گذشت، تا به تن از تحمل بار گران گذشت. در راه عشق گریه متاع اثر نداشت، صد بار از کنار من این کاروان گذشت. از دست برد حسن تو بر لشکر بهار، یک نیزه خون گل ز سر ارغوان گذشت. حب الوطن نگر که ز گل چشم بسته ایم، نتوان ولی ز مشت خس آشیان گذشت. وضع زمانه قابل دیدن دوباره نیست، رو پس نکرد هر که از این خاکدان گذشت. طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی، یا همتی که از سر عالم توان گذشت. بی دیده را اگر نتوان رفت، پس چرا چشم از جهان چو بستی از آن میتوان گذشت. بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت.
برنامه ما شامل دو قسمته. اول گفتگویی میکنیم راجع به نام و ناموری و آراء و نظرهای مختلفی که در این زمینه بیان شده. بعد
در آخر بحث میپردازیم به شعر و سرگذشت چند نفر از مشاهیری که گمنام موندن.
مشاهیری که
بله به زودی روشن میشه که مقصودمون چیه. خودم متوجه این تضاد هستم، اما مثلا مشهورتر از سعدی و حافظ در بین شعرهای ما چه کسی؟
هیچ کس. کسانی هستن که در شهرت همتراز سعدی و حافظن، اما مشهورتر گمان نمی کنم باشن.
ولی امروز ما از سعدی و حافظ و دیگرانی از مشاهیر حرف خواهیم زد که شاید کمتر کسی بشناسدشون. خب قبلا راجع به نام و ناموری و مسئله شهرت چند کلمه حرف بزنیم و ابتدا درباره این که در قدیم به چه نحوی لقب یا اسم و تخلص انتخاب میکردن و موضوعاتی که در حول و حوش این مطلبه.
لقب و تخلص بله، ولی اسم مثل این که پدر و مادرها برای بچه‌هاشون انتخاب میکردن و میدونین که مردم قدیم اسم و ایواناشون چند جور بوده و مفصل.
بله به نسبت امروز مفصل و طولانی بوده. در این خصوص هم هرچی از قدیم به روزگار ما نزدیکتر میشیم به سادگی و اختصار نزدیک میشیم. قدیم یک کنیه داشتن و یک اسم یا لقب دینی، بعد خود اسم بوده، بعد هم نسبت. مثلا ابوالقاسم صدرالدین حسن جرفادغانی و از این قبیل. میدونیم که این یک دستور دینی بوده که پدر مادرها برای فرزندانشون اسمهای خوب و زیبا انتخاب کنن.
دستور خوبی هم بوده. چون همین امروز هم چه بسیار آدمایی هستن که وقتی بزرگ میشن از اسم یا لقب خودشون خوششون نمیاد و طبعا از پدر و مادرها گریمن میشن.
تخلص ها و القاب شعرهای قدیم اغلب تابع ذوق و دستور یا اسم و لقب امرا و سلاطین ممدوحشون بوده یا نسبتی بوده به محل تولدشون و از این قبیل، مثل معزی که منصوب بوده به معز الدین ملک شاه سلجوقی
یا سعدی به اتابک سعد.
بله و چه بسا که شاعری وقتی ممدوح عوض میکرده یا به شهرش سفر میکرده و به ممدوحی منصوب میشده تخلص و احیانا لقبش هم عوض میشده، مثل خاقانی که اول حقایقی تخلص داشته
یا انوری که اول به خاوری متخلص بوده. اما البته این حکم فقط در مورد شعرهای منصوب به عمرا و سلاطین صادقه. بسیاری بودند که به مناسبت شغلشون یا مناسبت‌های دیگه دارای اسم و تخلصی می‌شدن، مثل عطار و فردوسی.
بله از این نوع تخلص‌ها که بگذاریم می‌رسیم به تخلص‌های شاعرانه‌ای که خود شعرا برای خودشون انتخاب کردن. یک نکته اصلی گفتگوی ما مربوط به این نوع تخلص هاست. گرچه مثلی هست که میگه اسم‌ها از آسمون فرود میان و این مثل در مورد بعضی از کسانی که آدم در زندگی بهشون برمیخوره گاهی البته خیلی به ندرت درسته، ولی اصولا زیبایی و حسن انتخاب اسم در حد خودش لطفی داره، به شرطی که مسئله انتخاب در میون باشه نه اجبار یا ملاحظاتی نظیر اجبار، مثل همون حالت که در مورد بعضی تخلص‌ها گفتیم. حقیقتش اینه که بسیاری از شعرهای درجه اول زبان ما اسم زیبایی شاعرانه ندارن. مثلا عزیزتر از خیام و با قولی خیامی، نظامی، سعدی، مولوی، حافظ در دنیای شعر فارسی از اینها و بعضی دیگه چه اسمی عزیزتره؟ اما معانی این اسمها منصوب به بسیار خیمه دوزنده، منصوب به نظام، منصوب به کسی که میدونیم کیه، یعنی سعد زنگی و غیره و غیره. تصدیق میکنیم که این معانی چندون لطیف و شاعرانه نیست.
ما چه کار به اسم داریم؟ اصل موسومه. اصل اون همه حسیات و افکار لطیف و بلندیست که همراه با همین اسم ها به ما رسیده. ما بس که معنوس شدیم اصلا به معنی این اسم ها توجه نمی کنیم. به اون همه شعرهای عالی و دلنشین متوجه میشیم که از صاحباشون برای ما مونده. چه بسیار اسم ها که لفظ و معنی زیبا دارن اما
بله خانم این کاملا درسته. اصل کار استعداد و هنر فوق‌العاده و متعالیست که اسم رو بلند و مشهور میکنه. همون بسیار خیمه دوزنده امروز از عزیزترین و مشهورترین اسمهای دنیای شعر و شعر دنیاست. این درست و حتی مثل برعکس نهند نام زنگی کافور هم به جای خود درست، اما همونطور که گفتم این هم خودش حرفیست، یعنی اسم زیبا داشتن هم به جای خودش بی‌لطف نیست.
گرچه به قول مولوی نام فروردین نیارد گل به باغ، خانه کی روشن کند نام چراغ. هنر وقتی که عالی و کلام بلند باشه زشت‌ترین اسما رو مشهور و محبوب عالم می‌کنه. اما بین تخلص‌های شعرهای ما اسمای زیبا و شاعرانه هم کم نیست. شما کدوم تخلص‌ها رو بیشتر می‌پسندید؟
وحشی، اسیر، غمام، حاطف، سروش، بهار، بیدل، سبا. بله تخلص‌های زیبا هم زیاد داریم،
مثل امید، آذر، مجمر، کلیم، شهید، بابا طاهر،
بله،
قمری و بین زنها پروین، مکستی، مهدی.
بله خیلی اسم قشنگ هست، اما هیچ کدومشون به جز بابا طاهر از بزرگان مشاهیر تراز اول دنیای شعر ما نیستن. گرچه زیبایی اسم همونطور که گفتیم به خوبی شعر و همچنین به شهرت ربطی نداره و بی تأثیره.
راجع به انتخاب اسم و تأثیرش در شهرت از آناتول فرانس نقل میکنن که به یکی از نویسندگان و شعرهای تازه کار دستور خوبی داره. گفته اگر میخواین زود مشهور بشین، اسم یکی از خیابونای بسیار مشهور انتخاب کنین و تند و تند با اون امضا آثارتون رو منتشر کنین.
بله.
چند وقتی بگذره مردم خیال میکنن که قضیه برعکسه، یعنی اسم شما رو گذاشتن روی خیابونا. خب میبینین که در تمام کوچه های اون خیابون مشهور شدین، سهله که اسمتون روی بسیاری از پاکت ها و تلگراف ها اومده.
بله.
اما واقعا مسئله شهرت از اموریه که خیلی از خوش و حواس ها رو به خودش جلب کرده. حتی از قدیم گفتن نام به از نام، یا نام مرد به از مرد.
در این زمینه کلمات قصار و حتی اگه بشه گفت حرکات قصار، یعنی قصه ها و سرگذشت های نمونه بسیاره. یه مسئله دیگه هست که میگه نام بلند به از بام بلند. در کشورهایی که فرهنگ قدیم و کهنسال دارن، راجع به هر موضوعی اقوال گوناگون و حتی متضاد و افکار کاملا متفاوت و مخالف هم در شعر و قصه ها و امثال فراوونه. مثلا درباره همین شهرت و گمنامی مورد بحث ما، یک مثل میگه گمنامی به که بدنامی. باز کاملا ضد این هم داریم که گفتن در مرتبه باید مرد بر چرخ برین باشد، بر دست نداد اینقدر در زیر زمین باشد. در مذهب من بدنام بهتر بود از گمنام، جبریل امین گر نیست شیطان لعین باشد.
بالاخره اینم عقیده است، عقیده‌ای که شاید عملا خیلی هم طرفدار داشته و داره.
از طرفداران مشهور این عقیده همون سرگذشت نمونه که گفتیم، به طوری که قصه میگه یکی هم برادر حاتم طائی است که البته به مقصود خودش یعنی شهرت، اگرچه شهرت بعد رسید. همچنین باز دو عقیده متضاد راجع به گوشه دیگری از موضوع مورد بحث ما.
بله.
میدونین که در شعر و ادب فارسی خاصه در اخلاقیات چقدر راجع به نام نیکو و به اصطلاح ذکر خیلی پس از مرگ توصیه ها شده و چه کلمات مشهوری در این زمینه داریم. نیکنامی بعد از مرگ رو حتی عمر ثانوی گفتن. نمیدونم نام نیک رفتگان زایه مکن، نام نیکو گر بماند زادمی، از کنم سعدی آمد نکو نام نمیرد هرگز، نماند به کس جاودان روزگار، همان نام ماند ز ما یادگار، و چقدر از این قبیل حرف ها. این ربایی منصوب به بابا افضل رو هم حتما شنیدین که گفته عمر تو اگر تا 100 و 500 برسد، افسانه شمر زیستن 500 و 100. باری چو فسانه می شوی ای بخرد، افسانه نیک شو نه افسانه بد. اما باز عیناً خلاف این حرف رو هم داریم که نسبت به شهرت پس از مرگ حاکی از بی‌اعتنائیه. از عماد خراسانی: گیرم جاوید شود نام ما، چون مه و خورشید شود نام ما، درد دل ما چه دوا می کند، نام چه با مرده ما می کند. مقصدم اینه که به قول معروف آدم پیر حرف و سخنش بسیاره. در شعر و ادب وسیع و کهن ما راجع به هر موضوعی همه جور عقیده و رأی ابراز شده. اون غزل کلیم رو برای ابتدا و سرآغاز گفتگو به خاطر این انتخاب کردم که اولا شعر خوب و زیبایی است، ثانیا حاکی از مشربی بلند در دنیای استغنا و گذشت و تجرده، و رأی نادر و خاص در اون ابراز شده راجع به همین مسئله نام و شهرت که میگه در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. ما بعضی از آراء و نظریات رو نقل کردیم. این هم رأی و نظری است که قابل بحث و گفتگو است. میخوام بگم هستن کسانی که شهرت و محبوبیت و حتی نام نیک هم در نظرشون امر پوچ و عوض و بی‌حاصل است. آدم های بلند نظری که چنان در خلوت و تجرد خودشون غرق و محو شدن که به قول کلیم حتی تجرد انقا رو هم تموم نمیدونن و پروای ننگونام ندارن.
حافظ هم گویا از همینجور آدم ها بوده که به ننگونام توجهی نداشتی. چه بی‌اعتنایی و استغنایی در بعضی ابیات او هست، من جمله اونجا که گفته از ننگ چه گویی که مرا نام زننگ است، و از نام چه پرسی که مرا ننگ زنام است. و چند جا خودشو بدنام نامیده و از بدنامی پروایی نداشته. گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ و نام را. بردم از ره دل حافظ به دفع و چنگ و غزل، تا جزای من بدنام چه خواهد بودن.
به نظر من این از بهترین غزلهای حافظه. درش اون بیپروایی و استغنا کاملا به چشم میخوره. حتی استقبالهای این غزل هم نسبتا خوب از آب در اومده، با وجودی که با قول معروف از غزلهای بی جواب حافظه. ردیف و قافیهش کار رو کمی دشوار کرده. شهریار هم این غزل رو استقبال کرده و من جمله گفته حاصل از کشمکش زندگی دل نامیست، گو نماند زمن این نام چه خواهد بودن. اگر یادتون هست چند بیتی از این غزل رو بخونم. چشم
آسمان گو ندهد کام چه خواهد بودن، یا حریفی نشود را چه خواهد بودن. آفتابی بود این عمر ولی بر لب بام، آفتابی به لب بام چه خواهد بودن. نابه هنگام زند نوبت صبح شب وصل، من گرفتم که به هنگام چه خواهد بودن. چند کوشی که به فرمان تو باشد ایام، نه تو باشی و نه ایام چه خواهد بودن. گر دلی داری و پابند تعلق خواهی، خوشتر از زلف دلارام چه خواهد بودن. مرغ اگر همت آن داشت که از دانه گذشت، بیمش از پیچ و خم دام چه خواهد بودن. حاصل از کشمکش زندگی ای دل نامیست، گو نماند ز من این نام چه خواهد بودن. شهریاریم و گدای در آن خواجه که گفت، خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن.
از نقل حرف و سخنهای این اون که بگذاریم، ما خودمون میتونیم برای خودمون راجع به مسئله نام و ناموری بحث کنیم که اصلا ماهیت شهرت و مقصود از اون چیه و ارزیابی کنیم که واقعا چه سود و زیانی داره. واجب نیست که همش از بزرگان نقل کنیم. مثلا شما شهرت رو چی تعریف میکنید؟
شهرت به قول معروف اسمش رو خودش آقا مشهوره دیگه، تعریف از اون نداریم.
به نظر من شهرت یعنی توسعه و تکثیر شناسایی و معرفت، گسترش و تعمیم آشنایی، یعنی عروج و صعود و بالا رفتن به جایی که محل نظاره نظرهای بیشتری.
بله.
یعنی جدا شدن از خلوت و تنهایی و آشکار سفر کردن و به آواز بلند و با صدای بلند خبر دادن از اینکه من هم هستم. یعنی نمودار شدن و صدا و آواز. بعضی هستن که وقتی غمی، مصیبتی، دردی دارن گریه میکنن، یا از شادی و سرخوشی یا توجه به یک امر مضحک خندهشون میگیره. شهرت داشتن یعنی بلند گریه کردن یا خندیدن. پس در مسئله شهرت چند عنصر یا به عبارت دیگه چند جنبه و طرف هست که بایستی سنجیده بشه. یکی اون وجود، اون چیزی که مشهوره. و یکی کسانی که اون وجود رو میشناسن و همچنین نحوه شناسایی و حب و بغض و اعتنا و ترقی نسبت به اون چیز و دیگر عمر این شناختن. خلاصه هر کدوم از این امور و عناصر قابل بررسی و ارزیابی است. تنها وجود شهرت مهم نیست، کیف و کم و ماهیت مشهور هم اهمیت داره و همچنین کیف و کم و ماهیت شناسندگان. شهرت در واقع یعنی حضور داشتن در جاهای بسیار، در یاد و خاطرهای بسیار. در طبیعت آدمیزاد هست که از داشتن همدل و همدرد و همراز خوشش میاد و نیز همراه و هم‌آواز. وقتی که مثلا من یک راز یا قصه، یک درد رو به دست شهرت میسپارم و به همه کس از اون خبر میدم، باید غالبا مقصودم این باشه که دلهای دیگری رو برای همدردی و همرازی پیدا کنم. پس نفس شهرت مهم نیست. همچنین این راز یا درد واقعا باید ارزش اینو داشته باشه که من کسان دیگری رو به شناختن اون دعوت کنم.
مقصودتون اینه که فقط آدمای خوش‌آواز باید بلند بخونن یا آدم فقط درد دل و رازشو برای کسانی باید بگه که هم دردی داشته باشن؟
بله، و چه بسیار رازهایی که اصلا گفتنی نیست. وقتی ما که شهرت رو دوست داریم، باید بدونیم که مردم رو برای آشنایی با چه چیزهایی دعوت میکنیم و بدونیم که ما میخواییم در چه دلهایی حضور داشته باشیم و چرا. ولا حضور داشتن در جاهای ناباب و دلهای بیدرد چه فایده داره؟
بله، در مورد شهرت از این قبیل سوال ها بسیاره. وقتی که بد و خوب و چند و چون همه این پرسش ها سنجیده بشه، اون وقت آدم میتونه درست قضاوت کنه که چه شهرت های ارزش داره. خودپسندی و خودنمایی فرقش با شهرت حقیقی و اصیل چیه و اصلا فایده یا ضرر ناموری چیه؟
چرا بعضی شهرت ها ناپایدار و بعضی جاویدند؟ چرا فلان شاعر یا حکیم مثلا در زمان خودش گمنام مونده و بعد نام بلند ابدی پیدا کرده و امثال این چراها؟
با این تعریف مقدماتی که گذشت، علت ناپایدار بودن بعضی شهرت‌ها اینه که رازها و آوازهای صاحبشون خوب و خوش نبوده. چای چهار صباحی بنا به موجباتی با بوق و سرنا صداشون رو بلند کردن، اما بعد که اون موجبات از بین رفته، نقاشی برابشون محو شده و بعضی دیگه رازهای عزیز و آوازهای خوشی داشتن، کم کم در دلهای بیشتر و بیشتری حضور یافتن و به احترام و عزت.
می‌دانیم از این که بسیاری دردمندان هستند که هیچ فریادی ازشون شنیده نمیشه، اما اینطور آدمها نادرند. آدم معمولی وقتی که دردی داره طبعا فریاد یا آه و ناله‌ای خواهد داشت که ناچار فریاد خیزد ز درد. اگر شهرتی از این رهگذر به دست بیاد برای پیدا کردن همدرد و برای تسلی، این شهرت مشروعه. من کاملا معتقد به مشروع و نامشروع بودن شهرتم. گاهی شهرت‌های مشروع سودمند هم هست، وگرنه چه بسیار ناموری ها که اصلا زیانمند و سد راه و کار آدمه. این همه توصیه‌ای که بزرگان صوفی ما در امر خلوت‌گزینی و تنهایی دارن بی خود نیست؟
بعضی از شعرهای متفکر مغرب زمین هم نظیر همین توصیه و نظر رو دارن، من جمله ریلکه، شاعر بزرگ آلمانی.
بله، اتفاقا من چند جمله از نوشته های او رو راجع به همین موضوع یادداشت کرده بودم که بخونم. میدم شما بخونید. ریلکه اصلا با شهرت مخالفه و میگه برای هنرمند هیچ چیز سودمندتر از خلوت و تنهایی نیست و ناموری رو دشمن هنر میدونه. خواهش میکنم.
میگه تنها بودن، با خود خلوت کردن و ساعتها کسی را ندیدن و اندیشیدن، به این مقام باید رسید. ای جوان ناشناس که شوری در سر داری، گمنامی خیش را غنیمت بشمار. اگر دیگران قدر تو را نمی دانند و به سبب اندیشه‌ای که عزیزش می داری با تو مخالفت می کنند، چه باک داری؟ تو را ترک می کنند و شاید می خواهند آزارت کنند، اما این خطر در مقابل خصومت پرگزند شهرت که تو را بر سر زبان ها می اندازد و بیچاره و ناتوانت می کند بسیار ناچیز است. هرگز در پی آن مباش که تو را به نیکی یا به زشتی یاد کنند. اگر دیدی نامت در افواه افتاده، نهانی نامی دیگر بر خود گذار. آن آلوده را رها کن، بگذار خداوند بتواند در دل شب تو را بدین نام بخواند و آن را از همه کس پنهان دار. ای خلوت نشینی که از همه کناره کرده بودی، چه زود به دستیاری شهرت تو را به چنگ آوردند. دریغ از آن تنهایی و خلوت ارجمند. اکنون تو تنها برای آن چه مقدس است و برای خدا پاس نمی دادی. دریغ که در محراب تو بیگانه نیز راه یافته. خب به اون مشاهیر گمنام نرسیدیم و وقت تموم شد آقا، مگر این قسمت رو کوتاه بگیریم.
این قسمت میتونه به عنوان شواهدی برای قسمت‌های دیگر بحثمون باشه. مقصود من اون عده از شعرهایی هستند که بنا به موجباتی که شاید یکیش هم شهرت طلبی بوده بر خودشون اسمهای مشاهیر رو گذاشتن، اما شعرشون به علل معلوم شهرتی پیدا نکرده و تنها در بعضی تذکرها تکتوکی ابیات ازشون نقش شده. این خودش دلیل اونه که هم نام سعدی یا حافظ یا دیگر بزرگان بودن برای آدم شهرت پایدار نمیاره، باید هنر حافظ و سعدی رو داشت. بعد از حافظ ما چند تا شاعر هم نام او داریم؟ نشبردم به تخمین میگم شاید 10-15 نفر حافظ مضاف و مطلق داریم.
حافظ ها رو نمیشه گفت برای شهرت این کارو کردن، چرا که حفظ کردن و خوندن قرآن در واقع شغلی بوده، لابد قاری و حافظ بودن.
من گفتم بنا به موجباتی که شاید یکیش هم شهرت طلبی بوده. این اولا. ثانیا این که به هر حال این خصوصیت ناقض حرف ما نیست. ما گفتیم که اونها با مشاهیر هم نام بودن که هستن و گمنام هم موندن که راست گفتیم. ثالثا تنها هم نام های حافظ رو نمیگیم، کسان دیگه هم هستن.
بله این درسته. من یادم میاد که فقط در مجالس النفائس 11 شاعر حافظ نام داریم.
البته بفهمیم در دو ترجمه فارسی مجالس النفائس.
بله
11 حافظ و یک حافظی، یک مولانا سعدی، مولانا فرخی، مولانا انوری، یک ملا معزی و یک ابو سعید مهنه. یکیشون حافظ سعد که هم از حافظ و هم از سعدی سهم برده.
بله
تازه این فقط در یه تذکره مربوط به قرن نهمه. اینها همشون شعر میگفتن و در زمان خودشون به شاعری مشهور و معروف بودن، با معارف زمان حشد داشتن تا اونجا که مورد توجه وزیری مثل میرعلیشیر نوایی بودن که اسمشونو تو تذکرهش آورده.
خب از همه اینا که وقت نداریم صحبت کنیم،
اسم چند تایشونو با بیتهایی ازشون یادداشت کردم به نوبت میخونیم.
حالا از حافظ سعد که به قول شما زو جنبتین بوده. مرا در عالم رندی به رسوایی علم کردی، دلم بردی و جانم را ندیم صد ندم کردی.
از مولانا انوری. ای زتاب می تو را هر گونه بر رخسار گل، سبزه باغ جمالت اندک و بسیار گل. از مولانا حافظ علی که خیاموار گفته. هنگام سحر که نرگس و لاله شکفت، مرغ سحری ناله کنان این میگفت. می نوش که بی نشأه بسی خواهی بود، برخیز که در خاک بسی خواهی خفت.
از حافظ خراسانی. بی ستون را گر کند سیل فنا بنیاد سست، نقش شیرین کی تواند از دل فرهاد شست.
از خواجه حافظ احمد. گفتمش در نظران رخ به صفای قمر است، زیر لب خنده زنان گفت صفای دگره.
از ملا معزی. خضر خط او نشان از آب حیوان میدهد، از لبش عیسی سخن میگوید و جان میدهد.
از ابو سعید مهنه. به توبه دادنم ای شیخ اضطراب مکن، مرا برای رضای خدا عذاب مکن. خب به عنوان نمونه کافیست. البته به هر حال اینها کسانی هستند که در زمان خودشون عمر و زندگیشون رو صرف خدمت به ادب کردن و در سلسله ای هستند که اگرچه دانه های کوچک و بزرگ داره باز هم از گسستگی بهتره. قصد ما ترک ادب نسبت به کسی نیست. ما موظفیم به همه خدمتگزاران شؤون فرهنگی و ملیمون احترام بگذاریم و از این جهت به همه خرد و بزرگ گذشتگان و هم نام هاشون درود میفرستیم. چون آخرین همنام بزرگان در برنامه ما ابو سعید مهنه بود که به ابو سعید ابوالخیر نسب میرسونه، مناسب میدونم از جد اعلاش ابو سعید نخستین میهنگی شعری برای خاتمه کلام بخونیم. این رباعیش: از کعبه رهی است تا به مقصد پیوست، و از جانب میخانه رهی دیگر هست، لیکن ره میخانه به آبادانی است، راهی است که کاسه میتوان داد به دست.
خب با اجازه شما منم رباعی دیگری از اون بخونم.
خواهش می‌کنم.
ای روی تو مهر عالم آرای همه، وصل تو شب و روز تمنای همه، گر با دیگران به هزمنی وای به من، ور با همه کس همچو منی وای همه. پایان برنامه ادبیات ایران.
ادبیات ایران، نویسنده و اجرا کننده مهدی اخوان ثالث. گشت و گذار در شهرهای شعر و ادب.
تو همی گویی مرا دل نیز هست، دل فراز عرش باشد نی به پست، در گل تیره یقین هم آب هست، لیک از اون آبت نشاید شست دست، دون که گر آورد مغلوب گل است، پس دل خود را مگو کین هم دل است، سر کشیدی تو که من صاحب دلم، حاجت غیری ندارم واصلم، آنچنان که آب در گل سر کشد، که منم آب و چرا جویم مدد، خود روا داری که آن دل باشدین، که بود در عشق شیر و انگبین، لطف شیر و انگبین عکس دل است، سرخوشی آن خوش از دل حاصل است، پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل چون بود دل را قرض، باغها و سبزها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان، آینه دل چون شود صافی و پاک، نقشها بینی برون از آب و خاک.
چطور شد امروز بدون مقدمه شروع به خوندن شعر کردیم؟
برای اینکه در بحث امروزمون راجع به مثنوی ها صحبت میکنیم، من خواستم با یک مثنوی شروع کرده باشم و چه بهتر که مثنوی معروف مولوی باشه.
صحیح.
در واقع مطلب اصلی گفتگوی ما یک نکته بیشتر نیست و اون بحثی که میخواییم درباره اوزان مثنوی های فارسی مطرح کنیم، یعنی بگیم که مثنوی های مشهور و معتبر زبان ما چه وزنهایی دارن؟ آیا همه وزنهای متداول و معمول در شعر فارسی مناسب برای مثنوی سرایی هستن یا نه؟ اونها که مناسبن چه خصلتهایی دارن؟ این نکته اصلی بحث ماست. بیشتر گفتگومون مربوط به اینه. چون یکی از دو طرف گفتگو شما هستین، میخواستم از شما بپرسم اصلا با طرح این مسئله موافق هستین یا نه؟
تا چطور بحثی باشه آقا؟ اگر مقصود مطرح کردن یک رشته اصطلاحات خاص و خشک عروضی از قبیل بحر حزج و رجز و فعالات و مفاعلات و امثال اینا باشه، نه تنها حال حوصله شرکت در چنین بحثی رو ندارم، بلکه اصلا گمان نمی‌کنم اینطور گفتگو مناسب برنامه‌مون باشه. اینا اصالتاً از طرف خودم و با اجازه شما وکالتاً از طرف بسیاری از شنوندگانم میگم. اما اگر ضمن گفتگو درباره اوزان مثنوی ها بعضی تناسب ها رعایت بشه، گاهی شعری، نقلی و حکایت خونده بشه، نه تنها با شوق در بحث شرکت میکنم، بلکه حتی
متشکرم. ولی شما پیشاپیش شروع کردین به قصاص قبل از جنایت. اولاً گرچه با اصطلاحات خاص حرف زدن کارو آسان تر میکنه، ما قصد نداشتیم و نداریم که قیل و قال سراسر فعول و نفایل و فا راه بندازیم.
بله.
قصد ما اینه که بحث مختصر رو به نسب جامع و کاملی درباره موضوع بکنیم، خصوصا که درباره این مطلب هیچ جا بحث کامل و جامعی هم نشده.
صحیح.
ثانیاً مطلب مورد بحث ما خود به خود تنوع داره، چون اگه از هر وزنی که در اون وزن استادان و بزرگان شعر ما مثنوی سرودن چند بیتی به عنوان نمونه نقل کنیم و سعی کنیم شعرهای خوب و لطیف هم نقل کنیم، بیشتر برنامه‌مون صرف خوندن شعرهای گوناگون خواهد شد و این هم فال هم تماشا.
اگر اینطور باشه کاملا موافقم آقا.
همینطوره، یعنی هم به مطلب اساسیمون میپردازیم و کاری رو پیش میبریم، هم شما وکالتا و اصالتا به اون تنوع مطلوبتون میرسیم.
بسیار خوب. ولی قبل از شروع به بحث، من معتقدم در چند کلمه مختصر راجع به خود مثنوی، یعنی این نوع شعر خاص که اسمش مثنویه، توضیحی داده بشه. چون ممکنه بعضی از شنیدن کلمه مثنوی ذهنشون منحصرا متوجه بشه به اون جور وزن و روشی که مولوی کتاب معروفش رو سروده.
البته کتاب بزرگ مولوی یکی از نمونه های مثنویه، همونطور که شاهنامه فردوسی هم یک نمونه دیگه است، منتها وزنشون فرق داره. باید گفت که این نوع عمومی شعر در مورد کتاب خاص مولوی مشهور به قول ادبا علم شده، ولی از این نظر که ما بحث میکنیم کتاب مولوی، شیرین فرهاد وحشی، بوستان، یوسف زلیخای جامی، همشون مثنوی هستن.
پس در واقع باید بگیم که مثنوی به شعرهای هموزنی میگن که هر بیتش مستقل از بیت دیگه برای خودش قافیه داشته باشه. یعنی وزن همه بیت ها یکیه، اما هر دو تا مصرعش که یک بیت باشه جداگانه با هم قافیه دارن. بله
بله، به خلاف غزل یا قصیده که هم وزن بیت ها در این جور شعرها یکیه.
بله.
هم قافیه شون. مثلا این شعر اوحدی مراغی که میگه ز جام عاشقی مستم دیگر بار، بریدم مهر و پیوستم دیگر بار، ز عشقت توبه کردم چون بدیدم تو را، آن توبه بشکستم دیگر بار، مرا معذور دارد بر خروشم که هم دیوانه هم مستم دیگر بار. الاخر این شعر غزله.
بله.
اما این که میخونم با همون وزن از هم اوحدی مثنویه که میگه دیگر بوی بهار آوردی ای باد، نسیم زلف یار آوردی ای باد، به دام اندر کشیدی خسته ای را، ز دام عشق بیرون جسته ای را، دیگر با عشق پیمان تازه کردم، مسلمان گشتم ایمان تازه کردم.
خب آقا به نظر من بهتر نیست بریم سر اصل مطلب؟
چرا؟ شاید لازم باشه یادآور بشیم که مثنوی از قدیمترین انواع شعر فارسیه.
بله.
و بعضی بیت‌های به شیوه مثنوی از شعرهای اوایل قرن چهارم، یعنی تقریباً 1100 سال پیش باقی مونده که بقایای بعضی منظومه‌های از بین رفته است. و این میرسونه که اولین سرایندگان و شعرهای زبان ما به این نوع شعر علاقه داشتن. و چون این نوع شعر از حیث قافیه آزادی و مجال بیشتری از دیگر انواع مثل قصیده و غزل داره، بسیار مناسب و مساعد برای سرودن قصه‌های طولانی و موضوعات مفصل مثل افسانه‌های ملی و مذهبی و مسائل اخلاقی و فلسفی که کلن باید حاکی از یک دستگاه با عناصر هماهنگ و به اصطلاح یک سیستم متناسب فلسفی و دینی و اخلاقی باشه.
شعرهای ما هم تقریبا همین استفاده را از مثنوی کردن.
بله،
بیشتر یا در سرودن افسانه و تاریخ به مثنوی گویی پرداختن یا در اخلاقیات و فلسفیات.
و چون اینطور منظومه ها از حیث موضوع مطلب متول و مفصله، بنابراین سعی کردند که از حیث وزن و جملات موزون کوتاه و نرم و روان باشه. اینی که از همون قدیم برای مثنوی ها اوزانی رو انتخاب کردند که انگار ساییده و کوتاه شده و گاه در واقع رام و آرام شده وزنهای بلند و سرکشه.
یعنی میخواید بفرمایید هر وزنی از اوزان مثنوی ها یک مادر وزن یک نمونه بلند و سنگین از جنس خودش داره؟
بله تقریبا.
اگر مثالی برای این قسمت از بحث،
مثلا قصیده معروف فروخی سیستانی وزن بلند و سرکش یا به قول شما مادر وزن، بیت بعدش هم ساییده و رام شده همین بحث. مثال رو با همون قافیه نقل میکنم که بهتر معلوم بشه. چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار، پرنیان هفت رنگ اندر سر آورد کوهسار. وزن مناسب مثنوی این بحر اینه: تبهاران خیمه زد در کوهسار، بوی مشک آرد نسیم از مرغزار.
بله متوجه شدم. نظیر این که شما خوندین نمونه ایم من یادم اومد با یک قافیه و ردیف. این مادر وزنش: چمن در این چمنه گل شکست بالی نیست، تو گر به سایه پناه هم دهی ملالی نیست. و اینم مناسب مثنویش: با تو بودن شبی محالی نیست، آخر امشب شبیست سالی نیست.
بله جامی در مقدمه هفت و رنگ که مجموعه هفت مثنوی خودشه،
بله،
هفت وزن برای مثنوی ها ذکر کرده و شرط این وزن ها رو خفت و عذوبت یعنی سبکی و گوارایی میدونه و بر امیر خسرو دهلوی خورده میگیره که به دو وزن ناملایم دیگه هم مثنوی سوده.
بله.
جامعه معتقده که اون دو وزن دیگه هیچ کدومشون دارای این دو فضیلت و خصلت سبکی و گوارایی نیست.
از شعرهای این دو وزن چیزی یادتون نیست؟
چرا، اما باشه به ترتیب یکی یکی وزنهای مثنوی ها رو با نمونه شعرشون میخونیم، بعد نوبت این دو وزن میشه.
خب ولی پیش از اینکه یکی یکی وزنهای مناسب و متداول مثنوی ها رو با شواهد و شعرها از قدیم تا حالا نقل بکنیم، به این سوالم که به ذهنیت باید جواب داد که کدوم یک از وزنها قدیم تره، مثلا وزن شاهنامه یا کلیله و دمنه رودکی.
در این مورد نمیشه کاملا به تحقیق یقینی حرف زد، یا لااقل من به نتیجه محققی نرسیدم. البته مقصود شما اینه که مثنوی سرودن به فارسی در کدوم یک از وزنها قدیم تره، یا به عبارت دیگه انتخاب کدوم یک از اوزان برای مثنوی قدیم تره. در همین خصوص هم نمیتونیم با یقین کامل مطلب بگیم. ما به این مطلب کاری نداریم. اون چه از مثنوی های مشهور و معتبر استادان به ما رسیده و امروز داریم ملاک جستجو و بحث ماست.
پس اول از همون وزن شاهنامه شروع کنیم که خیلی از مثنوی های مشهور و معتبر به این وزن داریم و مشهورتر از همشون شاهنامه فردوسی و کرشاسنامه اسدی و اسکندرنامه نظامی و بسیاری دیگه.
بله ما اولین وزن مناسب مثنوی همین وزن شاهنامه رو میشماریم که از قدیمترین اوزان مثنوی هم هست و بیشتر برای موضوعات حماسی و مفاخرات قومی و جنگ و نبرد متناسبی.
بله.
اگرچه ساقی‌نامه هم در این وزنه، همچنین مثنوی بوستان که در مسائل اخلاقی و حکایات تربیتی و از این قبیل سروده شده.
شاهد این وزن من نقل میکنم.
خواهش میکنم.
یک حکایت کوچک از بوستان در ستایش موسیقی که پدری سماع و موسیقی رو ناپسند و ناروا میدونست و با پسرش که نیزن و دوستدار موسیقی بود بارها دعوا و مشاجره داشت، تا یک شب به نوای نی پسرش گوش کرد و
چرا خود شعر رو نمیخونیم؟
شکرلب جوانی نیاموختی که دلها در آتش چونه سوختی، پدر بارها بانگ بر وی زدی به تندی و آتش در آن نی زدی. شبی بر ادای پسر گوش کرد، سماعش پریشان و مدهوش کرد. همی گفت و بر چهره افکنده خی، که آتش به من در زدین بار نی. جهان پر سما است و مستی و شور، ولیکن چه بیند در آینه کور.
دومین وزن مناسب مثنوی رو که باز از قدیمترین اوزان مثنوی هاست، وزن معروف کلیله و دمنه رودکی یا وزن منطق الطیر عطار میشماریم که مصیبت نامه عطار و کتاب بزرگ مولوی و سلامان و ابصال جامی و بسیاری مثنوی های استادانه و مشهور دیگه در این وزن سروده شده.
از همون سلامان و ابصال جامی که یک مثنوی به نسبت کوتاه فلسفی و دارای بعضی اشارات عرفانی است. یوسف کنعان چو در زندان نشست، بر زلیخا آمد از هجران شکست. خانمان بر وی چو زندان تنگ شد، سوی زندان هر شبش آهنگ شد. گفت با او فارغی از داغ عشق، ناچشیده میوهی از باغ عشق. چند از این بستان سرای نازنین، چون گنهکاران شوی زندان نشین. گفت باشد از جمال دوست دور، عرصه آفاق بر من چشم مور. ور کنم با او به چشم مور جای، خوشترم آید ز صد بستان سرای. هر کجا تو با منی من خوشدلم، ور بود در قعر چاهی منزلم.
وزن سوم وزن حدیقه سنایی رو میگیریم.
بله،
البته این شمارش و نظم یک حکم قطعی و نظم ثابت نیست. حتی این اسم گذاری هم که میگیم وزن شاهنامه وزن حدیقه با قطعیت و جزم نیست، فقط مقصود اینه که کارمون یک ترتیبی داشته باشه، بلا هم پیش از شاهنامه هم پیش از حدیقه در این دو وزن مثنوی هایی بوده که ازشون نشونه هایی باقی مونده. این اسم گذاری اولا برای اینه که نمیخوایم با آوردن اصطلاحات ناملایم و نپرداخته عروضی برنامه خصوصی و شاید خسته کننده بشه. ثانیاً به این حسابه که اسم این کتاب ها به گوش ها بیشتر آشناست و در این حال آثار بزرگ و پرارزشی
و به نسبت اون چه باقی مونده قدیم ترین یا مشهورترین مثنوی است در وزن خودش.
بله، مثلا در همین وزن سوم که گفتیم وزن حدیقه سنایی، درسته که از رودکی و دیگران هم تک بیت های پراکنده ای باقی مونده، اما قدیم ترین مثنوی مشهور و کامل که در این وزن به ما رسیده همون حدیقه و دیگر کارهایی که سنایی در مثنوی گویی کرده.
به نظر من این از بهترین و روانترین اوزان مثنوی هاست و مناسب حکایات و داستان ها و وصف های دقیق و پرخم و چرم. هفت پیکر شاهکار پر ارزش نظامی و سلسله الذهب جامی و جام جم احدی و بسیار آثار دیگر در این وزنه. شاهد این وزنو شما بفرمید بخونید.
بسیار خوب، از همون زنجیری زرین جامی. زد حکیمی به طوف با قدم، دید زاغ و کبوتری با هم. هر دو فارغ نشسته بر یک شاخ، در زبان آوری به هم گستاخ. ماند حیران به فهم خورده شناس، که نه بر وفق عادت هست و قیاس. نیست هم جنس با کبوتر زاغ، پس چرا این دو با همند به باغ؟ صحبت جنس جز به جنس که دید، الفت بی مناسبت که شنید؟ ناگه از شاخ آمدند فرو، به تمنای آب بر لب جو. بر سر خاک در شتاب شدند، لنگ لنگان به سوی آب شدند. دید از اونجا که تیز فرهنگیست، که میانشان مناسبت لنگیست. لنگی پا رسنده با همشون، در تک و پو کرده هم دمشون. هر که بینی ز ناقص و کامل، نیست الا به جنس خود مایل. اولیا یار اولیا باشند، اشقیا یار اشقیا باشند. ور دو زد را به هم قرین یابی، راز پرداز و هم نشین یابی. دان که جنسیتی نهانی هست، که به ظاهر برون نیابی دست.
تا وزن هفتم یعنی هفت وزن مناسب مثنوی که مجموعاً هفت رنگ جامی در این هفت وزنه تقریبا مشهور است.
بله،
وزن چهارم با این ترتیب که شما شروع کردید باید وزن ویس و رامین فخر گرگانی باشه.
اتفاقا منم میخواستم وزن چهارم مثنوی ها همین وزن بگیرم، وزن ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی که خسرو شیرین نظامی و اسرارنامه و الهینامه عطار، یوسف زلیخای جامی و بسیاری منظومه های دیگه به این وزنه و از مشهورترین و رایشترین اوزان مثنوی هاست. این وزن
بیشتر برای سرودن داستان‌های عاشقانه به کار رفته، ولی البته مسائل و موضوعات اخلاقی و حکایات صوفیانه هم
مثل کتاب‌های عطار
بله در این وضع سروده شده.
شاهد این وضع من حاضرم بخونم.
خواهش می‌کنم.
برای اینکه یک حکایت کوچک از اسرارنامه عطار یادمه.
بفرمایید.
شبی خفتان فقیر اندر تنوری، امیری دید پوشاکش سموری. زمستان بود و سرما بود بسیار، گدا با میر گفته میر هوشیار. تو گرچه بی خبر بودی ز سرما، فراسر آمد این شب نیز بر ما.
بله
خب وزن پنجم کدومو میشماری؟
فرق نمی کنه، یکی دیگه از اون هفت وزن که جامی اسم برده، مثلا وزن تحفه العراقین خاقانی،
یعنی وزن لیلی و مجنون نظامی دیگه.
بله، ولی چون تحفه چند سالی پیش از لیلی و مجنون نظامی سروده شده
بله.
و قدیمترین مثنوی مستقل و کامل در این وزنه که تا زمان ما باقی مونده، از جهت گفتم وزن تحفه. نمونش هم اینه از بله. لیلی و مجنون جامی. ساقی دل ما ز ما گرفته است، غم شیب و فراز ما گرفته است. میده که از این منی و مایی، یک دم ما را دهد رهایی. ساقی بده آن می چو خورشید، در جام جهنمای جمشید. چنگیز که بود گرگ این دشت، وین دشت ز گرگیش تهی گشت. در پنجه مرگ روبهی کرد، غالب به مساف او تهی کرد. تیمور که بود صد آهن، ایمن ز فساد رخن افکن. شد در کف مرگ نرم چون موم، جان داد ز ملک و مال محروم. ساقی نفسی بهانه بگذار، رتلی دو می مغانه پیشار.
ششون وزن مخزن الاسرار نظامی رو بشموریم، اگرچه پیش از اون هم در این وزن مثنوی سروده شده.
بله، نظامی در هیچ یک از اوزانی که در اون مثنوی گفته مبتکر نبوده. در این وزن ششم که شما گفتین، وزن مخزن الاسرار، پیش از نظامی ابوشکور بلخی و رودکی هم مثنوی گفتن، ولی البته ازشون جز تکوتوکی ابیات پراکنده چیزی به ما نرسید. این وضع هم از متداولترین اوزان مثنوی هاست. حالا شاهدشو شما بخونید.
بسیار خوب. از زهره و منوچهر ایرج. گفت سلام ای پسر ماه و هور، چشم بد از روی نکوی تو دور. ای تو بهین میوه باغ بهی، غنچه سرخ چمن فرخی. ای که پس از خلق تو خلاق تو، همچو خلایق شده مشتاق تو. چین سر زلف عروس حیات، خال دلارای رخ کائنات. در چمن حسن گل و فاخته، سرخ و سفیدی به رخ تاخته. بی تو جهان هیچ صفایی نداشت، باغ امید آب و هوایی نداشت. قصد کجا داری و نام تو چیست؟ در دل این کوه مرام تو چیست؟ شاخ گلی پا به سر سبزه نه، شاخ گلن در وسط سبزه به. گرم بود روز دل کوه سار، آهوکا دست بدارد شکار.
و اما وزن هفتم که به نسبت دیرتر از همه در استخدام مثنوی در آمده و در واقع آخرین اوزان معروف مثنوی هاست، وزن صحبت الابرار جامیه و این هم از بهترین و مناسبترین وزنها برای این نوع شعر. پیش از جامی کسی مثنوی مفصل و کاملی به این وزن نگفته. بس. خود جامی در مقدمه هفت اورنگ نوشته که فقط امیر خسرو دهلوی چند بیت این وزن سروده.
البته بعد از جامی این وزن چون خیلی خوش آهنگ و سبک بود متداول شد و مثنوی های در اون سروده شد.
بله.
از جمله در زمان ما انقلاب ادبی ایرج و افسانه شب شهریار به این وزنه. خب شاهدش
از همون صحبت الابرار جامی. 14 سال مهی بر لب بام، چون مه 14 در حسن تمام. داد هنگامه معشوقی ساز، شیوه جلوه‌گری کرد آغاز. که چون البته وقت کم داریم داستانش نمیخونیم، همه قد بانوان این که نمونه از وزن باشه.
خب این هفت وزن معروف و متداول مثنوی ها بود. اون دو وزنی که امیر خسرو در اونا مثنوی گفته و جامی انتقاد کرده که سبک و گوارا نیست کدومان؟
در واقع وزنه تازه نیستن. در آخر وزن شاهنامه و مخزن اسرار یک هجا اضافه شده. یکی اینجور مثلا: به من باز گرده مهر می توانی، که سخت است بی تو مرا زندگانی. و یکی دیگرش اینطور: آمده این هفت گل تازه و تر، تازه کن رونق گلزار و هنر.
جامی حق داشته، مخصوصا اولش که بیشتر به درد قصیده می خوره تا مثنوی، به همین دلیل رواج نیفته.
بله، اما جز اون چه شمردیم وزن تازه دیگه ای که مناسب این نوشیره وزن افسانه نیماست.
بله.
رعدی آذرخشی هم مثنوی اردیبهشت نامش رو در این وزن سروده.
بله، کوتاهی این وزن با کار مثنوی تناسب داره. خود یکی دو بیت از اردیبهشت نامه رعدی هم یادمه که میگه: روز گشت و تماشاست امروز، روز کهسار و صحراست امروز. لاله چون دختران پرازرم، دارد از روی بیگانگان شرم. زین سبب تا در آیت پرده، شرم دین گردد و سرخ کرده. پس این تا به حال 8 وزن شد که با شواهد نقل کردیم.
فراموش نکنیم که تنها کوتاهی کافی نیست، شرط کوتاهی و سبکی و خوشاهنگی یا با قول جامی عذوبت. بلا وزن کوتاه بسیاره، اما اساتید صاحب ذوق جز در این 7 وزن که شمردیم مثنوی نگفتن. اگه هم گفتن شهرت و رواجی نیفته، مثل وزن مثنوی معروف شیر و شکر شیخ بهایی که میگه: ای ساقی دلکش فرخ فال، دارم ز حیات هزار ملال. در ده قدحی ز شراب طهور، بر دل بگشا در عیش و سرور.
بعضی وزنهای کوتاه خوش آهنگ دیگه هم هست که میتونه زمینه برای مثنوی بشه. از جمله این وزن که هر بیتش یک مصرع تمام وزن و برای مثنوی گویی کوتاه گرفته شده: ای عشق از یاد رفته، گم گشته بر باد رفته، باز آمدی داد از تو، فریاد فریاد از تو. ای کفتر چایی من، ای مرغ دریایی من. الی آخر. ضمناً اینم بگم که بعضی شعرهای مذهبی و نوحه ها و شعرهای عامیانه من دیدم و شنیدم که به شکل مثنویه، اما در وزنهای متوسط و بلنده.
این چند بیت اخیر که شما خوندین منو به یاد غزل بسیار پرحال و معروف صفای اصفهانی انداخت: دل بردی از من به یغما، ای ترک غارتگر من.
بله بله،
معتقدم که با خوندن چند بیتی از اون غزل گفتگومون رو تموم کنیم.
دل بردی از من به یغما، ای ترک غارتگر من. دیدی چه آوردی ای دوست، از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد. رفتی چو تیر و کمان شد، از بار غم پیکر من. اول دلم را صفا داد، آیینه‌ام را جلا داد، و آخر به باد فنا داد عشق تو خاکستر من. می سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت. کانون من سینه من، سودای من اخگر من.
متشکرم. روزگار فرخنده و همایون با
ایدون باد.
ادبیات ایران،
نویسنده و اجرا کننده مهدی اخوان ثالث.
گشت و گذار در شهرهای شعر و ادب.
یا ز چشمت جفا بیاموزم، یا لبت را وفا بیاموزم. پرده بردار تا خلایق را معنی و زها بیاموزم. با تو چندان وفا کنم سنما، که جهان را صفا بیاموزم. بارها چرخ گفت میخواهم، که ز طبعت جفا بیاموزم. پرده عالمی دریده شود، گر از او یک نوا بیاموزم. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو از کجا بیاموزم. نشوی هیچ گونه دست آموز، چه کنم تا تو را بیاموزم. به کدامین دعات خواهم یافت، تا روم آن دعا بیاموزم. تو ز من شرم و من ز تو شوخی، یا بیاموز یا بیاموزم. گفتم آخر نیاییم در چشم، گفت اول شنا بیاموزم.
غزل ساده و روان جمال الدین اصفهانی شروع کردیم، به این مناسبت که در برنامه امشب میخواییم از دو نسل شاعر چند کلمه حرف بزنیم.
البته یعنی دو نسل پیوسته و پشت سر هم، نه دو نسل مطلق. منظوری نلا بود؟
بله، مقصود ما پدر و پسرهای شاعرند، دو نسل که هر دو صاحب طبع و دارای آثار شعری باشند.
با این حساب گمان میکنم عده انگوش شماری مورد بحث امشب ما باشن.
به شرطی که با دست چپ بشماریم.
چطور؟ مگه چه فرق میکنه؟
آخه انگوش شمار یعنی عده کمی، تک و توکی، اونقدر که شمارشو بشه با انگوش نگه داشت. ولی با انگوش که بشماریم، مثلا 1, 2, 3, 4، وقتی که به 10 برسیم، علی الرسم حساب اشارات رو به انگوشهای دست چپ میسپاریم. در مقابل اصطلاح انگوش شمار که حاکی از تعداد کمه، اصطلاح قدیمی با دست چپ شمردن هست که
صحیح، یعنی دو نسل شاعر مورد بحث ما عدهشون اینقدر زیاده.
بله، اگه مقید به مشهور و نامشهور بودنشون نباشیم، شاید دو سه بار دست چپمون پر بشه. باری این یک خصوصیت نادریست در تاریخ شعرهای ما که دو نسل پشت سر هم یا بیشتر شاعر باشن. شاید این یک امر طبیعی باشه که بسیاری و مثلا بیشتر پدرها دلشون میخواد که فرزندشون، پسرشون دارای همون فصال و احیانا شغل و شیوه خودشون باشه.
منحصر به شعرا نیست، در زندگی اغلب مشاهیر دنیا چنین حالی پیش آمده. در سرگذشت ها میخونیم که فلان نامور در هر رشته‌ای پدرش مثلا طبیب بود یا روحانی یا بازرگان، و میخواست پسرش هم شغل و شیوه اونو پیش بگیره و وادارش میکرد به اون راه بیفته. اما
او شغل پدر رو دوست نداشت و مثلا موسیقیدان از آب درآمد. بله، این تقریبا امری طبیعی است و در مورد استعدادهای هنری از قبیل شعر و نقاشی و آواز و امثال اینها، آرزوی بیشتر پدرها اینه که فرزندشون هم دارای همون استعداد باشه. ولی طبیعت و آفرینش خیلی به ندرت این آرزو رو برمیاره. پدران هنرمند و دانشمند در این خصوص اغلب دستخوش حسرت و دریغ شدند.
قطعه هست منصوب به رودکی حاکی از همین معنی که مناسب گفتگوی ماست. میگه آی دریغا که خردمند را باشد فرزند و خردمند نی، ورچه ادب دارد و دانش پدر، حاصل میراث به فرزند نی.
بله، این آی دریغای رودکی زبان حال چه بسیار از دانشمندان همه جای دنیا بوده و خواهد بود، و چه بسیار پسرانی که مثل پسر نوح مایه خون دل پدرانشون بودن. ما نمیخوایم وارد مباحث علمی بشیم، همینقدر اشاره میکنیم که در مسئله توارث به سؤالی که در دریغای رودکی نهفته است هنوز جواب قانع کننده‌ای داده نشده.
بله، گفتگوی ما در دنیای شعر و ادبه، اما در دنیای علم هم به اینجا که میرسن کمیتشون لنگ میشه. این از رازهای آفرینشه که چرا بدیها و عیوب جسمی و روحی در نتیجه توارث از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. اما مثلا طبع شعر و استعدادهای علمی و هنری اینطور نیست.
بله، یادم میاد 10-15 سال پیش در خراسان شاعر پیری بود به اسم میستر رضا خان عقیلی کوسری از ترابادی، چند سال است که به قول معروف رو در نقاب خاک کشیده. یادش به خیر، مرد آزادی نجیبی بود. عقیلی از یاران خراسان ایرج میسا بود.
لابد از همونا که ایرج در حقشون گفته همه یاران خراسان من اهلند و ادیب، بی سبب نیست به سر عشق خراسان دارم.
او از ایرج خاطراتی داشت که گاهی در انجمن ادبی خراسان نقل میکرد. من جمله یک بار که صحبت در زمینه همین بحث امشب ما بود، عقیلی میگفت که من از ایرج که تازه با او دوست شده بودم پرسیدم که هیچ کدوم از بچه های تو از طبع تو ارث بردن؟ ایرج ساکت موند و بعد از چند لحظه با حسی که از چنان آدم لاقید و بی‌اعتنایی کمتر دیده بودم گفت نه، متاسفانه از این حس من اجاقم کوره. و بعد گفت واقعا لذتی از این بالاتر نیست که آدم خودش مثل جمال الدین کسی باشه و پسرش مثل کمال شعرشو بیاره بخونه و اصلاح کنه، و درست مثل درختی که آدم با دست خودش نشونده باشه رشد و باروریشو ببینه. البته عقیلی چیزی در این زمینه نگفت و من هم نپرسیدم که ایرج در چه زمانی این اظهار تأسف رو کرده و در اون وقت چند فرزند داشته و بچه ها چه سن و سالی داشتن، چون شنیدم که یکی از فرزندان او شعر میگه و خوب هم میگه، اگرچه منتشر نمیکنه. و ممکنه ایرج این اظهار نظر رو قبل از پیدا شدن استعداد این فرزندش کرده باشه. در هر حال نظیر این حرف ایرج رو من خودم شخصا از ملک الشعرای بهار هم شنیدم. باری، چون یکی از دو نسلی هایی که مورد بحث ما هستن ملک الشعرا صبوری و پسرش ملک الشعرا بهاره، و چون از شعر صبوری کمتر نقل و منتشر شده، برای تنوع بس پیشنهاد میکنم که یک تغزل استادانه و زیبای او رو بخونیم. من یادداشت کردم، تغزل خوبیست. صبوری از کسانی بوده که در دنباله بازگشت ادبی معروف میکوشیده که راه و رسم شعرهای قدیم خراسان رو احیا کنه. تغزلش هم در همون شیوه است. خواهش میکنم.
به لطف حریر است گویی تنش، ولی دل بود سخت‌تر زاهنش. دلش زاهن و تنش از پرنیان، چه دور است نسبت دل تا تنش. به دامان زلفش مرا دست نیست، ز چشم کماندار تیرفکنش.
متشکرم. بعد دیگه چنان که رسم اینطور شعر هاست، باقی قصیده در ستایشه. باری، از قدیمترین دو نسلی هایی که من در تاریخ ادبیاتمون سراغ دارم امیرالشعرا برهانی است و پسر بسیار مشهورش موعظی نیشابوری، شاعر قصیده سرای اواخر قرن پنجم و اوایل ششم.
و بعدم لابد جمال الدین و کمال الدین اصفهانی رو میشمرین و بعد ابن یمین و پدرش. عجیب اینه که بین این چند نفر به جز جمال الدین پسرها مشهورترن و ازشون شعر بیشتر مونده. شعرشون هم از پدرانشون بهتره. در زمان ما ملک و شعرهای بهار و پدرش هم همین حال رو داشتن. این هم در حد خودش نکته است قابل بحث. آیا بقیده شما این یک قاعده کلی است؟
نه، من با این شتاب نمیخوام از مطالب بگذرم. هنوز از موعظی و پدرش چیزی نگفتیم.
از برهانی پدر موعظی که چندون خبری و شعری به ما نرسیده. همقدر میدونیم که او امیرالشعرای ملکشاه سلجوقی بوده و موقع مرگ پسرش رو به ملکشاه سپرده و بعدم بنا به اون قصه مشهور موعظی کم کم در دربار ملکشاه ترقی میکنه و به عزت و شهرت میرسه. از برهانی شعر خیلی کم مونده و همونام که هست چیزی نیست که به درد نقل ما بخوره.
از یک غزل او سه بیت مونده که بد نیست. میگه ای مردم چشم از نظر ما مرو آخر، وی عمر گرامی زبر ما مرو آخر. ای نقش خیال خط جان پرور جانان، از لوح سواد بسر ما مرو آخر. ای جان عزیز از تن رنجور مشو دور، وی سایه رحمت ز سر ما مرو آخر.
متاسفانه هنوز شروع نشده تمام میشه. واقعا حوادث و مصیبت های مغول و بعد از مغول ستم عجیبی به ادبیات ما کرده.
بله، از شعر و ادب اون روزگارهایی که آثار هنرمندان و شعرهای ما ابتکاری و پر از آفرینش ها و بدایع هنری بوده و ارزش عالی داشته چیز کرامندی نمونده. به قول شما هنوز شروع نشده تموم میشه. فقط خبر و اسم کتاب ها و شعرها به ما رسیده، اما از آثار دوره تقلید و نشخوار و انحطاط خروار خروار داریم. حجم زیاد و معافل حجم هیچ. هرچی بخواید نظیرهای خمسه نظامی و استقبال غزلهای این و اون فراوونه، اما شعر رودکی مثلا یا لامعی یا کیوکی به قول قائلی بی فروغان ز خاک بیشترند، نازنینان ز کیمیا کمتر.
از شعر جمال الدین اصفهانی خونده شد، اما از پسرش کمال چیزی نقل نمی کنی؟
چرا؟ و قبلا به اختصار این نکته رو هم بگیم که یکی از مسائل قابل بحث در این موضوع این میتونه باشه که بین شعر پدر و پسر مقایسه کنند و در مورد جمال و کمال که خوشبختانه دیوان هر دوشون باقی مونده، به طور که از بعضی تذکره ها برمیاد به این مقایسه بعضی ها توجه کردن. و خب مطابق معمول عقیده ها مختلف، ما فرصت این کار رو نداریم. اون چه مسلمه اینه که هر دوشون از شعرهای استاد قصیده سرا بودن. پسر رو خلاق المعانی لقب دادن و حق داشتن. پدر هم دست کمی از پسر نداره. انصافا کمال اصفهانی شعرش بسیار فصیح و بلیغ و سرشار از معانی بکر متداول این گونه شعراست. به عنوان نمونه بد نیست چند بیت از تغزل یکی از قصاید او رو بخونیم. سپیده دم که نسیم بهار می آمد، نگاه کردم و دیدم که یار می آمد. شراب در سر و چهره ز شرم رنگ‌آمیز، چنین میانه شرم و خمار می آمد. رخش چو شاخ درخت بهشت و هر گل از آن که می بچیدم دیگر به بار می آمد. ز بس که داشت دل خسته بسته بر فتراک، چنان نمود مرا که از شکار می آمد. به شوخ چشمی با او انان بره دادم، ز همراهی منش گرچه آر می آمد. انان کشیده همی داشت و از تنک رویی به شرم در شده بی اختیار می آمد. گرفتمش همه ره در حدیث و او گه گه به قدر حاجت پاسخ گذار می آمد. هر اون فریب که از عشق بست در کارم، مرا ز ساده دلی استوار می آمد. بله، به ستمهای حمله مغول اشاره کردیم. در اینجا این نکته رو هم میشه افزود که بنا به نوشته های کتب تذکره و تاریخ، کمال الدین هم از کسانی است که در حمله مغول و به دست یکی از مغول ها کشته شده.
از مطالبی که در جنب بحث امشب قابل بررسی است، یکم اینه که معمولا نسل دوم از این دو نسل شاعر در اوایل امر شاعری باید به طرق مختلف ثابت کنند به وسیله بدیهه گویی و امتحان‌های دیگه که شعری که عرضه می‌کنن از خودشونه نه از پدرشون. چون غالباً به این نسل دوم تهمت می‌زنن که شعر پدر رو به اسم خودشون می‌خونن. راجع به همین کمال الدین هم شنیدم چنین تهمتی در کار بوده.
بله، این نکته ایست. کمال برای اثبات این که شعرها از خودشه چند شعر و من جمله قصیده مفصلی گفته و خواب و رویایی رو شرح داده که در اون خواب پدرشو می‌بینه و از تنگ چشمی و تهمت مردم گله میکنه و بعد چند بیت مرثی مانند درباره پدرش میگه که البته چون ماجرا مفصله نمیتونیم نقل کنیم. در مورد ملک الشعرا هم اینطور قضیه پیش اومده. چون بهار وقتی جانشین ملک الشعرایی پدرش شد خیلی جوان بود و کسی باور نمیکرد که اون شعرهای فصیح و استادانه رو او گفته باشه.
میگن بهار رو اینطور امتحان کردن که چند کلمه بی ارتباط به هم رو در یک ربایی بیاره تا معلوم بشه که راست میگه که شعر از خودش یا نه. من ربایشو به خاطر داشتم، اما حالا
در مقدمه دیوانش این موضوع رو نوشتن. او با سرودن چند ربایی این امتحان رو داده، نه یک ربایی. البته این کار مخصوصا اگر شرط بدیهه گویی باشه مشکله. من جمله از او خواستن که این چهار لفظ رو در چهار مصرع یک ربایی بیاره: چراغ، نمک، تسبیح، چنار.
کاملا دور از هم و بی ارتباط.
بله، و بهار این ربایی رو گفته و اون الفاظ رو به هم ربط داده. با خرقه و تسبیح مرا دید چو یار، گفتا ز چراغ زهد ناید انوار. کس شهد ندیده است از کان نمک، کس میوه نچیده است از شاخ چنار.
آها، یادم اومد، اون ربایی که من میگفتم اینه که خروس، انگور، درفش و سنگ رو درش جمع کرده، اینطور که برخاست خروس صبح برخیزه دوست، خون دل انگور فکن در رگ پوست. عشق من و تو قصه مشت است و درفش، جور تو و دل صحبت سنگ است و سبوست.
خلاصه همونطور که گفتیم به نسل دوم از این دو نسل ها در اوایل کار تهمت شعر دزدی می زدن و اونها مجبور بودن که شاعری خودشونو اگرچه با حجب تهمت زنان هم باشه اثبات کنن.
از ابن یمین و پدرش چیزی نگفتیم؟
میگیم پدر ابن یمین اسمش امیر یمین الدین طغرایی بوده، از عمرای دوره سربداران که طایفه غیور و شجاع و ایران دوست بودن و چند سباهی بر ضد عمرای ترک و مغول قیام کردن و نواحی سبزوار و نیشابور و قسمتی از خراسان رو مستقل کرده بودن. از یمین الدین طغرایی هم چندون شعری نمونده، اما از ابن یمین بانک دیوانش یک بار در کشاکش جنگ و سفر گم شده، خوشبختانه شعر به نسبه زیادی مونده، مخصوصا قطعاتش که از بهترین آثار اخلاقی و حکمی است و حاکی از روحی متعالی و همتی بلند و طبعی مستغنی و آزاده.
ابن یمین بهترین قطعه سرای زبان فارسی است، البته در نوعی از معانی خاص، و لطف کارو در اینه که با وجود اینکه غالبا از اخلاقیات و تجارب زندگی و حکمت و پند حرف میزنه، شعرش برخلاف بسیاری از اخلاقیات خشک و بیروح و خسته کننده نیست، دلنشین و محسره.
از شعر پدرش فقط اون ربایی رو نقل میکنیم که میگن برای امتحان به پسرش میده که جواب بگه.
شما ربایی پدر رو بخونید، من جواب پسر رو، گرچه هر دوشو به خاطر دارم.
بسیار خوب. یمین گفته: دارم ز عتاب فلک بوقلمون و از گردش روزگار دون پرور دون، چشمی چو کناره صراحی همه اشک، جانی چو میانه پیاله همه خون.
و اما جواب ابن یمین: دارم ز جفای فلک آینگون، پر آه دلی که سنگ از او گردد خون. روزی به هزار غم به شب می آرم، تا خود فلک از پرده چه آرد بیرون.
بیشک ربایی پدر بهتر و زیباتره. اگه قصه این پیشنهاد و جوابگویی راست باشه، باید در ابتدای شعری پسر باشه.
بله خب حتما همینطور بوده، و الا دیوان ابن یمین گواهی میده که طبع توانا و هنرمندی داشته.
من پیشنهاد میکنم یکی دو قصه کوتاه ابن یمین رو به مناسبت حال و مقام بحث بخون. مثلا این قطعش، خودم میخونم، میگه: کنجی و کناری تهی از غیر، که آنجا بر کس ده تو و بر تو ز کس بار نباشد، کاری و کتابی و حریفی دو سه همدم، باید که عدد بیشتر از چار نباشد، رودی و سرودی و شرابی و کبابی، شرط است که ساقی به جز از یار نباشد. این دولت اگر دست دهد ابن یمین را، با هیچ کسش در دو جهان کار نباشد، وان کس که شود منکر این جمله که گفتم، از عالم ارواح خبردار نباشد. قطعات ابن یمین در معانی متنوع و گوناگونه و حاصل تجربیات زندگی اوست. از جمله قطعات او که چندان مشهور نیست، یکی هم این چند بیته که در اون میگه، ما چرا بگیم چی میگه، خود شعرش بهتر از بیان ما مقصود شعر میرسنه. خواهش میکنم.
لاله را گفتم ای پری پیکر، سیرتت خوب و صورتت نیکوست، راست گو این سیه دلی از چیست، مگرت آفتی رسید از دوست. گفت: زیرا که من ندارم زر، زر که اسباب شادکامی از اوست. غنچه را بین که خرده ای دارد، می نگنجد ز خرمی در پوست.
خب وقت ما نزدیک به آخره و ما هنوز خیلی حرف داریم که بزنیم. از دو نسلی ها تازه ما راجع به چند نفر مشاهیرشون گفته بودیم.
بله هنوز انگوشت های دست ما پر نشده و شما میخواستیم با دست چپم بشمونیم.
بله ما کوتاهی نکردیم، وقت کوتاه و کمه، و الا جز اونها که ازشون حرف زدیم، از دو نسلی ها و حتی بیشتر، با دست چپتون یا دست راست کدوم میخوان بشمونیم تا بگم. من فقط اسم هاشونو میگم، ببینیم فرصت هست که از همه حرف بزنیم. مثلا قاآنی و پدرش گلشن، وصال شیرازی و خانواده او، یغما و خانواده دختری و پسریش، مولوی و پسرش و پدرش، خانواده سبای کاشانی، شوریده شیرازی و پسرهاش، فرخ خراسانی و پدرش جواهری، حاج مذهبی به خراسانی و پسرش و نوش و نبیرش، چهار نسل که من میشناسم. اینها تازه کم و بیش از مشاهیرن. دیگه بگم مثلا نصیرالدین اصفهانی طبیب، صاحب مثنوی پیر و جوان و پسرش، همینطور بگید بیاد تا فرصت شیرازی، صاحب آثار العجم،
حاتف اصفهانی و پسرش صحاب و دخترش رشه رو فراموش کردیم.
بله راسته. اما از گمنام ها فقط دو نسلی های رو که اسم و شعرشون در مجالس و نفایس اومده میگم. در حدود 25 نفرشون من میشناسم. آخه میدونین کشور ما شاعر و سخنور بسیار داره، دو نسلی، سه نسلی و بیشتر و بیشتر، تا اونجا که
وقت ما اجازه نمیده که حتی فهرست اسماشونو بخونیم.
بله.
ولی برای خاتمه گفتگو من معتقدم غزلی از یکی از این اتکس مودی بخونیم.
موافقم. از حاتف یا حاج میرزا حبیب کدومش؟
از رشه دختر حاتف، با اجازه شما غزل زیبایی و من از حفظم.
خواهش میگویم، لابد اون غزلش که گفته ما هم اگر به قهر شد از لطف باز گشت، شکر خدا که آه سحر چاره ساز گشت. در ملک عشق خاجگی و بندگی نماند، محمود بین چگونه غلام عیاز گشت.
نه خیر، این که حالا من میخونم.
بسیار خوب، خواهش میگویم.
جفا و جور تو عمری بدین امید کشیدم، که بینم از تو وفایی گذشت عمر رو ندیدم. سزای آن که تو را برگزیدم از همه عالم، ملامت همه عالم ببین چگونه شنیدم. اگر چه سوست بود سوست عهد جمله نکویان، به سوست عهدیت این مه ندیدم و نشنیدم. دلم شکستی و عهد تو سنگ دل نشکستم، ز من بریدی و مهر از تو بی وفا نبریدم. زدی به تیغ جفایم فغان که نیست گناهم، جز این که بار وفایت به دوش خیش کشیدم. تهی نگشت زهره غم تو ساغر عیشم، از آن زمان که شراب محبت تو چشیدم. کنون ز ریزش ابر عطاش رشک چه حاصل، چنین که برق غمش سوخت کشتزار امیدم.
ادبیات ایران.
نویسنده و اجرا کننده مهدی اخوان ثالث.
گشت و گذار در شهرهای شعر و ادب.
خرم با رنگ و بوی طیب، با صد هزار نزهت و آرایش عجیب. شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان، گیتی بدیل یافت شباب از پس مشی. چرخ بزرگوار یکی لشکری بکر، لشکرش ابر تیره و باد سبا نقیب. یک چند روزگار جهان دردمند بود، به شد که یافت بوی سمن باد را طبیب. خورشید بین ز ابر دمد روی گاه گاه، چونان حصاره‌ای که حذر دارد از رقیب. لاله میان دشت بخندد همی ز دور، چون پنجه عروس به حنا شده خضیب. سلسل به سر بنبر با نغمه کهن، بلبل به شاخ گل بر با لحنک غریب. اکنون خورید باده و اکنون زید شاد، که اکنون برد نصیب حبیب از بره حبیب. ساقی گزین و باده و میخور به بانگ زیر، که از کشت سار نالد و از باغ اندلیب. باران مشک بوی ببارید نو به نو، و از برگ برکشید یکی حله قصیب. کنجی که برف پیش همی داشت گل گرفت، هر جویکی که خشک همی بود شد رطیب.
اینها از جمله اشعاری است که بیش از 1000 سال از روزگار سرودنش می‌گذرد. 1000 سال کم نیست، صحبت از 1 سال و 2 سال، 1 قرن و 2 قرن نیست. 1000 سال به گفتن آسون میاد، با توجه به اینکه بسیاری از کشورها و ملت‌های مشهور و به اصطلاح پیشرفته و بزرگ دنیای امروز حد اکثر بیش از 300-400 سال از عمر تمدن و تاریخشون نمیگذره، اون هم تمدن ابتداییشون که تا به مرحله شعر و ادب برسه و مردانی مثل رودکی و فردوسی و ناصر خسرو و خیام در میونشون پیدا بشن، هنوز هیهاته. با یک چنین برآورد قیاسی از عمر تمدن ها و تاریخ های ملل، معنی 1000 سال روشن‌تر میشه و اهمیت این قدمت و کهنسالی معلوم میشه که چیست. باری این شعر 1000 ساله رودکی بود که خونده شد. از رودکی شنیدی استاد شاعران، رودکی پیر و پدر و کاروان سالار شاعران فارسی زبان، به قول قدما آدم و شعرا، که میخواییم در برنامه امشب چند کلمهی راجع به او و شعرش گفتگو کنیم.
اگر قرار بود که ما در این برنامه به ترتیب از قدیم شروع میکردیم و پیش میامدیم تا امروز، بایستی خیلی پیش از اینها به این سرسلسله اساتید بزرگ شعر فارسی میپرداختیم، ولی چون چنین قصدی در کار نبوده، اینه که پس از چند سال که در زمینه‌های مختلف شعر و ادب فارسی در این برنامه حرف زدیم، حالا نوبتی هم به این عزیز بزرگوار اختصاص میدیم.
این تأخیر یک علت اساسی هم داشته که بد نیست به اون اشاره کنیم، از این قرار که جز مسائل و امور احساسی و ملاحظات و آراء و دریافت‌های خاص شخصی که ما کمی به این قبیل امور و مسائل خواهیم پرداخت، گفتنی های تازه درباره رودکی اون هم در حد برنامه ما خیلی کمه، مگر مآخذ تازه در این باب پیدا بشه یا از شعرهای گمشده و برباد رفته این شاعر بزرگ و عجیب که بر پیشانی شعر و ادب فارسی یاد و نام و خاطری دور و محالود او مثل نیم تاجی از ابر و ستاره و مهتاب می درخشه، چیزهایی حتی قصیدهی قصعه غزلی پیدا بشه که اون هم متاسفانه مثل این که امیدش خیلی کنم.
راستی هم که پیدا شدن اثری، شعری یا خبری از رودکی از جمله بهترین بازیافته ها و گرامی ترین ذخایر و گنجینه های زبان و فرهنگ ماست. حتی بهتر و گرامی تر از این که مثلا در کاوش های باستانشناسی گنجی از سکه ها و جام ها و جامه های زرین و زربفت پیدا کنیم. چون یادگارها و آثار کسانی مثل رودکی که متاسفانه دستخوش غارت زمان و گشت روزگار شده، از ذخایر معنوی و روحی ملت ماست و جام و جامه و سکه و امثال اینها با همه ارزش و قیمتی که داره از امور و اشیاء مادیه.
قریب به همین مضمون و مطلب یادمه از یکی از نویسندگان بزرگ امروز حرفی شنیدم که به نظرم خیلی جالب آمد. او حتی در مورد کلمات و تعبیرات درخشان و فصیح و بلیغ بازمانده از روزگاران قدیم حرف می‌زد. می‌گفت مثلا فلان تعبیر دلنشین و فلان کلمه زیبا که مثلا از عهد رودکی باقی مونده در میان این همه حوادث و بلاهای زمینی و آسمانی خودش رو سالم و پاک نگه داشته به ما رسونده، به هیچ وجه ارزش و قیمتش از فلان کوزه یا ابریق عتیقه هزار ساله کمتر نیست و بسا که به نظر من، یعنی به نظر همون نویسنده، ارزشش بهتر و بیشتره، در این حال که اون کوزه و ابریق هم گرانبهاست. این حرف اون نویسنده کاملا درسته به نظر من. وقتی که مثلا از همین رودکی این قطعه زیبا رو میخونیم که گفته پوپک دیدم به حوالی سرخس، بانگک بر برده به ابرندرا، چادرکی دیدم رنگین برو، رنگ بسی گونه برون چادرا. با این همه خدمت و کهنسالی و منوال خاص دور از روار امروز که داره، ارزش این قطعه قشنگ بسو که به مراتب بیشتر از مثلا شمشیر مرصع امیر نصر سامانی یا پیاله شرابخوری جواهر نشان بلعمی وزیر یا حتی از چنگ خود رودکی اگر پیدا بشه. و یقینا مسلم باشه که اون شمشیر و پیاله و چنگ بیشک مال خود اون حضرات، با این تفاوت که این قطعه کهن حکم یک اثر و یادگار عتیقه رو داره که دیگه دست تصرف زمان از دامنش کوتاهه، دیگه نمیشکنه، خاک نمیشه، از این موزه به اون موزه به سرقت برده نمیشه و از همه مهمتر با ارزش میلیون میلیون تکثیر شده و نزد همه کس در همه خانه های دوستاران این قبیل آثار وجود داره بدون اینکه نسخه بدل یا کپی و تقلبی در کار باشه. بله، و اون مرد عزیز قریب به این مضمون میگفت که اگر به من بگن در یک کاوش باستان شناسی مثلا کوشک و قصر امیر نصر در جوی مولیان با تمام تشکیلات و ترتیباتش درست و سالم و دست نخورده به تمام و کمال از خواب در اومده، البته بسیار خوشحال میشم، اما نه اونقدر که بگن مثلا از کلیل و دمنه رودکی نسخه صحیح و سالم و تمام پیدا شده. من کاملا با این رأی و نظر موافقم.
بله، با توجه به این مقدمات ارزش بیرون از حد و حساب همین مقدار آثار باقی مونده رودکی و امثال رودکی معلوم میشه.
بله،
حتی ارزش شعرهایی که به دلیل فاصله و بعد زمانی امروز برای ما کم و بیش محجور و دور و درشت به نظر میاد.
مثلا از این قبیل که رودکی گفته، یعنی منصوب به اوست، با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین، با هر کی نیست عاشق کم کن قرینیا، باشد گه وصال ببینند روی دوست، تو نیز در میان ایشان ببینیا، تا اندرون میان که نشینند نزد دوست، تو نیز در میان ایشان نشینیا.
بله، البته گذشت زمان کم و بیش این نوع شعر گفتن رو برای امروز محجور کرده، نه تنها برای امروز بلکه حتی در زمان مولانا جلال الدین هم این لحن و هنجار قدری ابتدایی به نظر می اومده، به طوری که مولانا که خیلی از شعرهاشو استقبال و تضمین و اقتباس کرده، همین غزلگونه رودکی رو با کمی تصرف در سرآغاز یکی از غزلهای دیوان شمس نقل کرده و فرموده با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین، با آن که نیست عاشق یک دم مشو قرین، وردان که یار پرده عزت فرو کشید، آن را که نیست پرده برو روی او ببین. الاخر که البته غزل مولوی مفسره و مقصود ما اشاره بود.
بله، این که گفته شد مولوی به شعر رودکی خیلی توجه داشته، دلیلش در اشعار مولانا بسیار به چشم می‌خوره. بعضی اساتید محققان معاصر هم مثل استاد بدیع‌الزمان فروزانفر و استاد سعید نفیسی که الحق بهترین و مفصلترین تحقیق و تألیف درباره رودکی به زبان فارسی از ایشونه، به این نکته اشاره کردن و نمونه ها رو نشون دادن و این مطلب تازه‌ای نیست. اما نکته‌ای که در این زمینه پس از توجه به تحقیقات حضرات به خاطر خطور میکنه و شاید به گفتنش بیارزه اینه که نمونه های اعتناع و علاقه مولانا جلال الدین به رودکی که جمع آوری شده شاید بشه گفت کامل و تمام نیست و مولوی خیلی بیش از اینها با شعر رودکی سر و کار داشته، استقبال و نقل و اقتباس کرده، چون از دریای پهناور اشعار رودکی امروز جز چند سبوی کوچک باقی نمونده. بس که اگر باز هم از شعرهای رودکی پیدا بشه، ما رد به پا و تأثیر آثار او رو خیلی خیلی بیش از اینها که هست در آثار دیگران و من جمله حضرت مولانا جلال الدین پیدا کنیم. آیا میشه گفت مولانا در سرودن مثنوی بزرگ خود با اون همه قصه های کلیله که در مثنوی آمده به کلیله و دمنه رودکی و دیگر مثنوی های او که در این بحر یعنی همون بحر مثنوی مولاناست توجه و از اون نقل و اقتباس نداشته؟ این مطالب در صورتی به سرمنزل تحقیق و یقین میرسه که همه آثار رودکی از قصیده و غزل و قطعه و مثنوی و غیره موجود و در دسترس محقق باشه.
اینجا به یک نکته دیگه هم میشه اشاره کرد که حاکی از عظمت و علو مقام رودکی. از این قرار که همین نفس توجه مولانا به رودکی خودش دلیل بزرگی و بلند مقامی رودکیه.
بله.
و او رو از دیگر اقرانش ممتاز میکنه، چون بزرگواری مانند مولانا معمولاً به شعرا و سخنوران عالی قدر رو با عظمت توجه داشته و از اشعارشون نقل و اقتباس میکرده، از قبیل سنایی و عطار که رودکی هم به حسابی و از بعضی جهات کمابیش در این صف و ردیف قرار میگیره.
گرچه منزلت و مقام سنایی و عطار البته علو و اعتلای دیگری داره و حسابشون با رودکی جداست. بله این هم نکته است که در خصوص رودکی قابل توجهه. باری حالا بد نیست اگر چند بیت دیگه از این شاعر بزرگ و پیشوا بشنویم.
چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد، زامده شادمان بباید بود و از گذشته نکرد باید یاد. من و آن جعد موی قالیه بود، من و آن ماه روی حور نژاد. باد و ابر است این جهان افسوس، باده بیشار هرچه بادا باد. نیکبخت آن کسی که داد و بخورد، شوربخت آن که او نخورد و نداد. شاد بودست از این جهان هرگز هیچ کس، تا از او تو باشی شاد. داد دیدست از او به هیچ سبب، هیچ فرزانه تا تو بینی داد. باد و ابر است این جهان افسوس، باده پیشار هرچه بادا باد.
ماجراهای زندگی و سرگذشت رودکی که به ما رسیده البته بسیار بسیار مشهوره، مشهورتر از اون که لازم باشه ما در این مختصر برنامه به اون بپردازیم. اما بعضی قصه های او رو که کمتر شهرت داره میشه نقل کرد، یا مثلا شبه قصه هایی که بعدها به وجود اومده.
نظیر داستان یکی از قطعات گمشده رودکی که ترجمه عربیش از یک شاعر قرن پنجم در کتابی عربی آمده بود و اینکه مرحوم علامه دهخدا قطعه با توجه به مضمون اون قطعه سروده. این داستان در زمان ما پرداخته شده.
بله، نظیر این داستانک از این قرار که سعالوی در کتاب یتیمت الدهر در شرح حال و نقل اشعار ابوالحسن احمد مؤمل یا مؤمل که از شعرای عربی زبان قرن پنجم هجری و کاتب ابوالحسن فائق خاصه بوده، قصه دو بیتی نقل میکنه و میگه اصلش به فارسی از رودکی است که ابوالحسن احمد مؤمل اون رو به عربی ترجمه کرده با این مضمون که میگه دنیا را به چشم درون بنگر، نه با چشمی که به آن مینگری. روزگار دنیا مثل دریاست، از نیکی و نکوکاری کشتی و زورقی بساز و از آن بگذر. وقتی ده خدا این قطعه عربی رو میبینه، با تسلطی که به شیوه های قدیم داشته و آشنایی به اسلوب رودکی، قطعه به فارسی با همون مضمون میسازه که مثلا رودکی اگر گفته باشه قریب به این عبارت گفته که
به چشم نهان نی به چشم عیان، اگر در جهان جهان بنگری بدانی که دریاست، و از فعل نیک کنی زورقی تا بدو بگذری.
بله، نزدیک به همین عبارت. بعدها چون که بعضی نوشتند اصل قصه فارسی رودکی پیدا میشه که از بسیار جهات شبیه قطعه ده خداست. اینطور که
این جهان را نگر به چشم خرد، نی بدان چشم چندرو نگری. همچو دریاست و از نکوکاری، کشتی ساز تا بدان گذری.
البته باید این رو هم گفت که در مقدمه دیوان ده خدا داستانکی چنان که گذشت نوشته شده، اما گفته نشده که اصل قطعه فارسی رودکی در کجا پیدا شده. در مقدمه و متن دیوان رودکی قطعه دوم رو یک جا سرودی استاد نفیسی و یک جا جز آثار رودکی میبینیم و چگونگی قضیه به طور قطع و یقین بر من هنوز روشن نیست.
اصولا در خصوص بسیاری از اشعار منسوب به رودکی هنوز نمیشه به طور قاطع و به یقین داوری کرد.
بله.
چون گذشته از اشعاری که به سبک رودکی نیست و در دواوین دیگران دیده میشه، نمونه بارز و مشهورش قطران تبریزی حتی در مورد اشعاری هم که به سبک رودکی یا نزدیک به اسلوب زمان اوست هنوز قطع و یقین حاصل نیست.
بله، مثل این ابیات غزلی لطیف کهنشیوه که خیلی به اسلوب رودکی نزدیکه. هر باب که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید. بر هر زن و هر مرد کجا بروزد اون باد، گویی مگر اون باد همی از ختن آید. نی نی ز ختن باد چنان خوش نوزد هیچ، کن باد همی از بر معشوق من آید. هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی، زیرا تو سهیلی و سهیل از یمن آید. کوشم که بپوشم سنما نام تو از خلق، تا نام تو کم در دهن انجمن آید. با هر که سخن گویم گر خواهم و گر نی، اول سخنم نام تو اندر دهن آید. که لطف و قدمتش بر کسی پوشیده نیست و خیلی مناسبه و دور از حال و هنجار نیست اگر از رودکی باشه، و بعضی هم این غزل رو از جمله آثار رودکی شمردن. اما اولا این ابیات در کتاب گرانقدر اسرار توحید نقش شده بدون اینکه به نام گوینده تصریح بشه. ثانیا در جمله غزل‌های دیوان شمس مولانا جلال الدین تقریبا به عین الفاظ با کمی تصرف این غزل هم آمده، به طوری که اگر قبلا در اسرار توحید نیامده بود کسی شک نمی‌کرد که غزل سروده مولانا جلال الدینه، با اون که اسلوب کهنه‌تر از اسلوب مولاناست.
بعد اینها از اموری است که خواننده و دوستدار اشعار رودکی رو هم کمی به شگفتی و تأمل وا می‌داره و همین که او رو از قطع و یقین دور نگه می‌داره.
با این همه خواننده دقیق و شاعری که بیش و کم اهل و آشنا به زبان و زمان رودکی باشه، کم کم برای خودش محکوملاکی ذوقی و شخصی پیدا میکنه که اصل رو از بدل تشخیص میده. اگر چه نتونه معیار ذوقی خودش رو یک معیار تحقیقی و انتقاد علمی به حساب بیاره. و این حال در مورد همه شعرهای بزرگی که آثارشون دستخوش تغییر و تصرف بسیار شده هم صادق. من جمله این ابیات درخشان و زیبا که اگر هزار مأخذ و سند تازه پیدا بشه و اصلا خود رودکی هم از خواب هزار سالش برخیزه بگه از من نیست، من از رودکی میدونم، چون از او بوی کلام او، بوی زمانه و محیط او، بوی جوی مولیان میشنوم. بیارون می که پنداری روان یاقوت ناو بستی، و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتاب بستی. به پاکی گویین در جام مانند گلاب بستی، به خوشی گویین در دیده بیخواب خواب بستی. سحاب بستی قده گویی و می قطره سحاب بستی، طرب گویی که اندر دل دعای مستجاب بستی. اگر می نیستی یک سر همه دلها خراب بستی، اگر در کال بد جان را بدیل استی شراب بستی. اگر این می به ابرندر به چنگال عقاب بستی، از اون تا ناکسان هرگز نخوردندی سواب بستی.
یا نظیر این ابیات که همچنان رودکی واره: بد ناخوریم باده که مستانیم، و از دست نیکوان می بستانیم. دیوانگان بیهوش من خوانند، دیوانگان نیم که مستانیم.
بله، خوشبختانه از این گونه شعرهای نقض کهنشیوه که تقریبا میشه گفت 90% از خود رودکیست، یا منتهاش همونطور که گفته شد رودکی واره، کما بیش تکه‌ای باقی مونده. ولی ماییم و نقل چند بیتی دیگه از پیر و پدر شعر فارسی، عزیزترین و مشهورترین فرزند رودک سمرقند، از قصیده مشهور مادر می با بدرود و درود.
مادر می را بکرد باید قربان، بچه او را گرفت و کرد به زندان. بچه او را از او گرفت ندانی، تاش نکوبی نخست و زونه کشی جان. جز که نباشد حلال دور بکردن، بچه کوچک به شیر مادر و پستان. تا نخورد شیر 7 ماه به تمامی، از سر اردی بهشت تا بن آبان. آنگه شاید زروی دین و ره داد، بچه به زندان تنگ و مادر قربان. چون به سپاری به حبس بچه او را، 7 شبان روز خیره ماند و حیران. باز چو آید به هوش و حال ببیند، جوش برآرد بنالد از دل سوزان. باز به کردار اشتری که بود مست، کفک برآرد ز خشم و زاید شیطان. چون بنشیند تمام و صافی گردد، گونه یاقوت سرخ گیرد و مرجان. چند از او سرخ چون عقیق یمانی، چند از او لعل چون نگین بدخشان. آنگه اگر نیم شب درش بگشایی، چشمه خورشید را ببینی تابان.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org